مرسدس بن سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و آنلیمیتد مالز با زمان محدود استفاده کنید و اتومبیل ایدال خود را با خوشحالی به خانه ببرید. با من با شماره 1-800 گو مرسدس تماس بگیرید. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. منتظر دیدارتان هستم.
رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه نوروزی رادیو همراه و رازها و نیازها گوش میکنید. اجازه بدید نکته عرض کنم، چون خطهای ما قبلا هر پنج تاش روشن بود، الان سه تاش روشنه. اجازه بدید که امروز گفتگویی با شنوندگان خوب و عزیز نداشته باشیم. امروز و فردا برنامه ما از 9 صبح تا 9 شب، امروز و فردا از 9 صبح تا 11 شب در خدمت دوستان به صورت کاملا آزادی که هر کدوم از خوبان عزیزان اینجا باشن با هم گفتگویی خواهیم داشت و ضمناً اگر مهمانان عزیزی داشته باشیم که جزو همکاران رادیو همراه نیستن، خانم ژاله بنجیان، آقای محمد رضا مؤذنی که از گفتگوهای قبلی و اختلافات و دعواهای سنگین و شدیدشون کمی آرامش پیدا کردن، خوشبختانه هر دو هستن. والا فکر میکنم فرصت مناسبی است که اگر میخواید هم جنگی را آغاز کنید هم احتمالاً بعدم به دادگاه برید و حکم محکومیتی رو بگیرید.
شما آرامشش از کجا متوجه شدید آقای دکتر؟ آرامش وجود نداره، آرامش همیشه قبل از طوفانه.
بله، ولی خب من چون طوفانتون رو دیده بودم گفتم شاید به آرامش رسیدید، ولی آقای محمد رضا مؤذنی اینقدر مظلوم و آروم هستن و در حال خواندن تکس هاشون در تلفن که من فکر میکنم بیشتر میشه مطمئن بود که ایشون کار خاصی یا کار بدی روز نخواهند کرد.
نه خیر آقای دکتر، زن سلام به شنوندگان عزیز این ساعت. بعد از کنم که موقعی که برنامه من و جاله جان هست، چون من تنها هستم اونجا، فقط مجبورم با چنگ و دندون فقط از خودم دفاع میکنم، اینی که اون ریاکشن ها دیگه شما استادین هستین، ولی الانی با خیال راحتی اینجا نشستم و چون میدونم که شما اینجا هستید و خیالم راحته که میتونید به موقع هم از من اگه لازم باشه دفاع بکنید، هم جلوی حملات ژاله رو بگیرید. اینی که
آقای دکتر، من واقعا از نظر روانشناسی
مشکل من چیه؟
واقعا این صحبتی که الان ایشون میکنه به نظر شما حالت دفاعی ایشون نمیگیره، به خاطر اینکه حمله نشه.
من فقط متوجه شدم که ایشون چجوری با دندونشون میجنگن، حالا چنگشو بتونم بفهمم اونم از راه دور چگونه میشه.
دو تا از وسایلی که شما خبر دارین، از وسایل دیگه ای که ایشون استفاده میکنن خبر نداره.
به هر حال برای اینکه شما هر بار با یه استراتژی و تاکتیک جدید میاد، اینه که من همش باید اسلحه نو اوردر بدم. به هر حال خیلی ممنون آقای دکتر از اینکه فرصتی که دادید در این بخش برنامه، هم تو که گفتید نوروزی هست و به هر حال ما آماده هستیم که هم البته باید تشکر کنم از ایدی که لطف کردید دیروز به من دادید و باید
ایشون کیل ایدی دادن آقای دکتر.
نه خیر نه خیر،
یعنی من باورم نمیشه که هنوز هم من در دام شما میفتم آقای مؤذنی.
اختیار نمی خواهش میکنم، شما در دامن مادیات میفتید، نه در دامن من، دام من.
خب ولی البته ایده بعدی نیست ما ایدی داشته باشیم، ایدی بگیریم.
این مال دوستانیست که فردا تش میارن، برای که فرداست که به یک اعتبار واقعا عید است و امروز هنوز شب عیده. البته با توجه به اینکه در ایران یک شنبه هست، حالا بوقات این پرسش مطرح میشه که جمعه شاید یه روز قبل از یه روز قبل از عیده، ولی به هر حال فرقی نمیکنه.
دقیقاً چه ساعتی سال تحویل میشه برای دوستان اعلام کردیم؟
اینجا فکر کنم حدود ساعت 8 و نیم میشه اگر چون الان چون ما با ایران یک ساعت و نیم فاصله داریم، چون اینجا ساعت ها رو چند روز پیش کشیدن جلو یه مقدار سر اینه، من نمیخوام اطلاع غلط بدم ولی الان پیدا میکنم
و فکر میکنم 9 و نیمه
9 و نیم میشه،
برای اینکه با توجه به اون فاصله که اصلا شما ساعت ها رو جلو کشیدیم ولی دوستان خوب ما در ایران این کارو نکردن، بنابراین فکر کنم ما 9 و نیم فردا شبیم، چون الان جمعه ساعت تقریبا 9 و 15 دقیقه است ولی 96 دقیقه است، ولی فردا بنابراین فردا شب خواهد بود سال تحویل. نقطه موضوعش هم این است که نقطه اعتدال ربیعی البته برای نیمکره شمالی، یعنی برای نیمکره جنوبی آغاز پاییزشون خواهد بود، ولی به هر حال یه نقطه است که در سراسر جهان در یک زمان هست و برجاست که انتخاب یه چنین زمانی برای آغاز سال کاملا نشون دهنده توجه به واقعیتی است که مربوط به زمین و حرکت زمین هست. شما پیدا کردید
اینجا اینطور که آمده اینجا همطور که شما فرمودین ساعت 8 صبح یک شنبه اول فروردین در ایران، اگر اینطور باشه اینجا میشه 9 و نیم، چون ما یک ساعت و نیم فاصله داریم و میشه 9 و نیم به وقت غرب آمریکا.
پس در ایران صبح خواهد بود و در آمریکا
شب
خواهد بود.
خب برای ما وقتی که شنبه مون ساعت 9 و نیمه با توجه به این میشه 8 صبح روز یک شنبه.
روز یک شنبه در ایران.
بله.
بله 8 صبح یک شنبه بله. میشه، ولی از لحاظ عیدی که پرسیدین خانم جاله فردا رو اعلام کردن که بله. ماه رویت شده. فردا عیده.
چون امید من این است که ادریس و شما آقای معزنی نباشید فردا، دوستان دیگری هستن. به همین دلیل که دوستانی که فردا میان میگم دیروز بود تشریف نیاوردید، بنابراین
من همیشه دوست دارم آقای دکتر همه امیدوار باشن، امیدوار باقی بمونن، ولی ولی حالا که صحبت عیدی هست
حتما ایشون خواهد اومد،
حتما خواهد اومد.
من اتفاقا من در مورد شما یک همچین پیش بینی دارم،
من حاضرم برای پرداخت کامیشن که شما عیدی منم اگه فردا میان بگیرید.
من هر کس که
نیامده
که ایدی نخواهد داشت.
ما راجبه چی داریم اینقدر بحث میکنیم؟ ایدی آیا ارزش داره یا نداره؟ ارزش اومدن داره اون ایدی که شما
ایدی که از دست آقای دکتر بگین ارزش نداره برای شما. حالا هر چی
ایشون بعد از امروز ماجرای فال که خودشون رو به ضرر خطر قفی انداختن و میتونه پایان کارشون باشه، امروز هم با گفتن این جمله که ماجرای ایدی به مبلغ مرتبطه نه گیرنده و دهنده،
مثلا باور نمی کنم کمپیوتر شنیدم
تمام دسته هاشون آقای معزنی ورک کرده کار میکنه.
اتفاقا من آقای دکتر تکرار برنامه خواهش من در بیاریم،
من اتفاقا در مورد فال داشتم اتفاقا این صحبت رو میکردم که در راستای صحبت های شماست اتفاقا، و خود منم به این نتیجه رسیده بودم تا آقای معزنی اونجور که باید و شاید اجازه ندادن من مطلب رو بپزم.
بله.
اما
شما
واقعا
شما بخواید نسوزی نمیخواد بپزیم
من واقعا فکر میکنم که اگر یک تعمق بیشتری روی موضوع داشته باشیم حکایتش همینه، یعنی شما وقتی که تمام زندگی چون تحت تاثیر عوامل محیطیه و خودتون هیچ گونه اشرافی روی زندگیتون ندارین، کنترلی روش ندارید، خواه ناخواه به سمت و سوی این نیروهای ماورا طبیعه کشیده میشین. اما وقتی میایید در یک جامعه باز که میبینید که همه گونه میتونید برای زندگی خودتون تصمیم بگیرید، کنترل زندگیتون دست خودتون هست، به هر حال دیگه یه مقداری اون حالت تمایلتون نسبت به این موضوع کمتر میشه. البته میتونین این بحث رو هم داشته باشین که آمریکایی‌ها هم دنبال این فال و فالگیری هستن، اینو هم متوجه هستن.
شما دیگه پیش بینی که ما میخوایم چگونه به شما حمله کنیم رو بذارید کنار. اولا شما طبق معمول دوستان واقعیت رو با علیت اشتباه گرفتید.
جدی میگی؟
واقعیت اینه که من چگونه هستم، علیت اینه که چرا و از کجا اومده. خب حرفتون کاملا درست است، در یه محیط کاملا ناشناخته که هیچ وقت نمیشه پیش بینی کرد چه خبر است، در حقیقت یه چنین فردی با دو تا مشکل روبروست که جهل، یکی ترسه، هم نمیدونه هم میترسه، ناچار باید فرضش بر این باشه که حوادثی، اتفاقاتی، علائم و نشانه‌هایی به نوعی به اون میتونه خبر بده که چه خواهد شد، اینه که اون اتفاقات پیدا میشه، اونم در یه جامعه مانند ایران که کارا یا دست خداست، بعد دیدیم خدا کارای خوبو میکنه پس کارای بدی کی میکنه، بعد شیطان رو درست کردیم بعد دیدیم خدا و شیطان حالا با چه جوری با هم آشتی بدیم، دنبال یه راههایی براش گشتیم، ماجرای آزادی انسان رو مطرح کردیم بین انتخاب خدا و شیطان، بعد معلوم شد که مردم بیشتر شیطان رو انتخاب میکنن تا خدا رو، یعنی کمتر کسی است که کار خدایی بکنه بیشتر کارهای شیطانی میکنن، بعد ناچار شدیم بریم سراغ بقیه و به هر حال حالا بسته به چه شرایطی هست، یه زمانی کار انگلیس هست، یه زمانی کار روس هست، یه زمانی کار از کنم همسایه‌مونه و بعد هم چشم شور است و ماجرای دیگه. ولی شما اشاره کردید، گفتید آقای مؤذنی نگذاشتن که شما خوب حرفتون رو بپذیرید. من فکر کنم حرف شما در سر تکرار مکررتون اصلا سوخته شد، یعنی اصلا چیزی که نبود. بله، به شما آخه اشکال یه چیزی بود، اشکال حرفی بود که شما اعتراف کردید به اینکه این باورها رو داشتی.
بله داشتم.
بعد آمدید اینجا اینا رو کنار هم گذاشتید، دیدید یه فریب بزرگی از اون باورها.
نه البته ایشون اشاره کردن که این باور رو هنوز دارن چون در این شرایط اینجا زندگی میکنن، فعلا گذاشتن کنار.
من گفتم این باور رو دارن.
ممکنه اونا دوباره، شما گفتید اینجا چون من اینجوری الان دارم شرایط اینطوریه، خب من میتونم. ولی هر آن نشون دادید که استعداد اینو دارین که دوباره برگردید به همون خلافات و اون
که این استعداد
دوران سیاه
فالگیری. شما بودین که فالگیر مخصوص خودتون رو معرفی کردین، گفتین کارش هم خیلی عالی. راستی اسمش چی بود؟
من اسمشو بهتون میدم، اون تا قیمت بالاست، کامیشنم محفوظه. ولی خب نه، حداقلش اینه که من اقرار به گناه کردم و الان اومدم خدمت آقای دکتر که ایشون منو درمان کنن، اگر البته امیدی باشه برای من. ولی شما یه طوری اصلا گفتید که یه جوری گفتید اصلا بوده و نبوده، ولی هنوز هم در ذاتتون من فکر می‌کنم.
شما اون فالگیرتون چی گفته بودن در موردتون که همه
ببینید ایشون گفتن، ببخشید من راحت خدمتتون عرض بکنم. ایشون گفتن که پیش بینی کرده بودن که من در ایران نخواهم ماند و
خب اینو برای منم پیش بینی کرده بودن.
الهی که پیش بینی نمی‌کردن.
خب 190 آدم ها ممکنه از ایران برن بیرون. خب دیگه بعدیش
آخه اونایی که گفتنشون میرید بیرون نیمدن الان اونو به حساب نمیارن. اشکال کاری نیست که وقتی اتفاق افتاد ما میگیم اینو دقیقاً گفت چون مخواهی معنی بدیم.
دقیقاً. خب بعدیش چی بود؟
گفتن تا آخر امسال
شاید اصلا یکی از علتهایی که شما اومدین بیرون به خاطر اینکه ایشون این حرفو زده، شما باعث شده انرژی پیدا کنین برین تلاش کنین بیاین از ایران.
یعنی من به خاطر فقط حرمت روی این فالگیر تمام کار زندگی همه چیمو بکردم.
نه ممکنه انگیزه در شما به وجود آورده باشه.
شما میخواین اسمشو بهتون بدم یا نه؟
از اون سمت رفته باشه.
حالا که اینطور شد اسمشو بهتونه.
خب بعدش چی بود؟ این گفتن... که مشترکه بین من و شما مشترک بود. بگیم بعد.
در شما دنبال اشتراک نگردین.
نه واقعا میخوام این موضوع رو امروز حل کنیم، مثلا موضوع فالگیری رو حل کنیم. بعدش
شنوندگان عزیز به ساعت روان درمانی
خب بعد نکته دوم چی بود؟
ببینید گفتن تا آخر امسال، من اون موقع 23-24 سالم بود، گفتن تا آخر امسال شما کشور نه گفتن تا بله تا آخر امسال کشور رو ترک میکنیم، بعد تا سن 33 سالگی ازدواج نمیکنه، با کسی ازدواج میکنه که نسبت باهاش نداره، چون موقع تو ایران خیلی معروف بود که با نونم دختر دایی پسرمه و دخترمه.
حالا یه تیر در تاریکی زده شما. خب بعدیش
نه اصلا اینجوری که از فالگیر من شما به هی بد میگین، اصلا نه میگم چی گفت نه اصلا اسمشو بهتون میدم.
خب
به همون فالگیر خودتون که اینجوری گفت اصلا مراجعه کنین
دیگه چی.
و گفتن که در 33 سالگی ازدواج میکنی، همسرت هم آشنا نیست، حالا به قول قدیمی ها صد پشت غریبه و غریبه است. و آخرین آهان گفتن که تو این رشته که داره درس میخونه، اون موقع من کامپیوتر میخوندم، گفتن تو این رشته نمیره، میره توی رشته هنری. و گفتن
اتفاقا به منم همینو گفتن.
گفتن مردم میشناسنش. دیدین که فالگیر تو
صحبت دقیقاً به منم همینو گفتن، گفتن معروف میشی.
ولی واقعا به هر دوتون گفتن رشته هنری، پس اینا به بی هنری در شما کجا پیدا شده؟
در مورد ایشونو نمیدونم، ولی یعنی در مورد خودمو نمیدونم.
میدونید چه حداقل سعی کنین تو این موقع اتحادمون حفظ کنین.
شما
هر موقع آدم رو به قیمت و بی قیمت میفروشین.
اون که به شما گفت سر پل خواجو نبود، چون رمل و استرلاب نمیگرفت. نه سر پل، پل مخبر دوله.
سر پل خواجو؟
نه مخبر دوله.
شما مطمئنین؟
آقای دکتر رمل و استرلاب شما نظرتون چیه راجبش؟ الان چیزایی که به ایشون گفتم به منم گفته
بودن. شما اصلا چه سوال پرسیدین؟
در جملاتی که اونا بیان میکنن جملات کلی است که در بیشتر موارد یک با آدما میخوره، دو با یه تفسیر و تعبیری همیشه میتونه به اونجا وصلش کرد. مواردی مثل آنچه که آقای مؤذنی درباره سن و سال گفتن، اولا وقتی شما میرید اونجا یه ویژگی‌های روانی دارید، اون ویژگی‌های روانی با توجه به سنتون، ریختتون، لباستون، انتظارتون و بعدم لغات رو وقتی بیان میکنن منتظر واکنش های شما میشن، چون یه مقدار توانایی برحال خوندن شما رو دارن. و بعدم وقتی برگردی بگی تو زندگی شما یه کسیست که نقش خیلی مهم میداره، همه دارن، و بعدم اون آدم تا آخر با شما نمیمونه، است بعد یه کس تازهی پیدا میشه که اصلا باورتون نمیشه، واقعا کمک بزرگی به شما میکنه. زمنان میبینم یه زنی که برای نقش مهمی تو زندگیتون داره، و من برای همه مردم با تفسیر و تعبیر حرفایی از این قبیل میخونه. بعدم ما شروع میکنیم به انتخاب کردن که چه چیزایی رو در ذهن نگه داریم و بعد به تدریج هم به خاطر اینکه میخوایم بگیم اینا درسته شروع میکنیم همینجوری پشت سر هم ساختن و دروغ گفتن، یعنی ذره ذره اینا میشه. علاوه مواردی از این قبیل خود اینا همیشه عرض کردم هیچ چیزی نمیدونن. شما نگاه کنید الان همین یک ماه قبل بود که بلیت بخت آزمایی اینجا اگر بشه گفت به 1 میلیارد رسید، یعنی 1000 میلیون دلار، ولی یک نفر از اینا که این همه درباره همه چیز شما میدونن نتونست این اعداد رو که به راحتی ای میدونست میتونست بره پیدا کنه، چون در ایران اون زمان من نمیدونم الان چگونه است، اگر شما دنبال یه بلیتی بگردید که پیدا نمیکنید، اون معلوم نیست کجاست، ولی الان در اینجا شما میتونید اون اعداد رو انتخاب کنید، برید توی مرکزی اون اعداد رو بزنید. بنابراین یک نفر از اینا که مدعی همه چیز رو راجع به حال و آینده شما یا گذشته شما میدونه، یک نفرشون نتونست این کار رو بکنه، در حالی که فقط در ایالت کالیفرنیا اگر اشتباه نکنم، حالا برمیگردم به ماجرای ایران، اینجا یه چیز نزدیک 150 هزار نفر اصلا اجازه کار رو به عنوان فالگیر دارن. 150 هزار نفر
کجا؟ در آمریکا،
در ایالت کالیفرنیا فقط.
فقط کالیفرنیا،
یعنی به همین جهت است که این بازار یه بازار بسیار بسیار داغی است برای بسیار. حتی کسانی هستن توی بیورلی هیلز من میدم که 2500 یا 3000 دلار میگیرن برای یک ساعت گفتگویی که در این زمینه میکنن.
پولتون جمع کنید.
بنابر این بازی همچنان ادامه داره و حتی داستان فال حافظ خودمون هم از همینجا میاد دیگه. بعد به هر حال این است که حتی با توجه به اون طرح مینیاتوری که یک اعتبار حافظ درست میکنه و لغات و واژه‌هایی که کنار هم میذاره و مفاهیم کاملا قابل تفسیر و تعبیر و ایهام و ابهامی که میذاره، همیشه میشه از توش هر چیزی که دلتون میخواد در بیارید. و بعدم بسیار از اینا اینقدر کلی و عمومی است که میخواد مثلا
بله یوسف گمگشته باز آید بکن آن غم مخور،
شما
عاشق من خواهد آمد.
تمام مردمان دنیا یه نگرانی هایی دارن و او میگه که نگران نباش، اون چیزی که میخوای به دست میاری. بنابراین این شامل حال همه خواهد شد، ولی معناش این نیست که چنین شده یا میشه. بله. آقای فروغی عزیز، ادریس جان، هی به ما نگاه میکنن که 2 دقیقه هم گذشت، بعد ما میخواستیم ترانه پخش کنیم ولی مثل اینکه دعوای شما
نمیذارین که آدم قوال عادی برنامه
بگذاریم. حیام ما رو بشنمیم برگردیم.
شما خودتون یعنی هیچ وقت شما خودتون فعال نگیرید.
اصلا نه تنها برای من عجیبه، من یادم وقتی کوچکم بودم
بذاریم بعد از پیام.
نه ایبی نداره، بذارید و قبل از که کوچک بودم، چون من گفته بودن که وقتی عدسه میکنن صبر کنیم، همدن لج میکردم،
عجله میکردم
حتما به جایی که صبر کنیم بلافته با سرعت همون کار رو انجام میدادم، ولی میخواستم نشون بدم مسخره است. اصلا ذهنی داشتم همیشه با این چیزا مسئله و مشکل.
حالا بعضی هم هستن آقای دکتر که مثلا اگه شما میخواید کاردی قیچی چیزی دستشون بدین، از دستتون نمیگیرن و میگم بذار رو میز استودیو، من از رو میز بردارم.
بله.
حالا نمیگم کی، ولی خب شما
اینا دلایل برای اخراج از رادیو همراه میتونه باشه.
ولی یه چیز خیلی کوتاه،
اگر با فیلم نشون داده بشه
خاطر خطرشه.
بله میدونم، ولی
اصلا به نظر من رسیدیم به پیام ها و وقتشه که بریم
ولی
به پیام.
من با اعتراف به اعتقاد 100% به صحبت های آقای دکتر هلاکویی فقط این نکته رو بگم که اون روزی که فال منو گرفتم، من اصلا خودم نرفته بودم، نیابتی بوده.
عجب.
حالا اگه خواستی اسمشو بده.
عجب.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟ visatahsili.com. لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟ visatahsili.com. هزینه تحصیل و اقامت چقدره؟ visatahsili.com. ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟ visatahsili.com. تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟ visatahsili.com. معدلت پایینه؟ عیبی نداره. visatahsili.com. بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟ visatahsili.com. کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟ www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب‌های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فورم،
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شب‌پره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت، تیکت ماستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایلات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارباین، کرام ولی مارکت، کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه.
گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل، فروم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبری هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه، آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، به برنامه ویژه و شاید فقط متفاوت رازها و نیازها گوش میکنید. ما امروز از 9 صبح تا 9 شب و فردا از 9 صبح تا 11 شب در خدمتتون خواهیم بود، ولی برنامه های عادی رو نخواهیم داشت. دو همکار خوب و عزیز، آقای محمد رضا معزنی و خانم جالب بنشیان، که از برنامه قبل همچنان و جنگ و جدالی که داشتن خونین و مالین همچنان در اینجا هستند، ولی به نظر میرسه که هر دو دیر یا زود باید به بیمارستان منتقل بشن. اینه که گفتن که میخوان برن. نمیخوام وارد جنگ و جدال تو مشم راجع به فارو اینا میشه بعدا مفصل صحبت کرد. من مطمئنم شنوندگان خوب و عزیز مایل هستن یک کمی درباره زندگیتون کوتاه و چند تا خواهر برادر داری تو کی اومدید امریکا و اینا بدونن. میخوام آقای معزز خود منم یه مقدار سوال دارم دقیقاً نمیدونم چون کنجکاوی تو این زمینه معمولا ندارم.
تستم البته ایشون نرفتن به آقای دکتر آقای محمدی بدن به خاطر اینکه شما گفته بودید به آقای معزنی که برن پایین طبقه پایین تست بدن، شما می‌خواستین بدونین چه خبره در مغزشون، ایشون امتناع کردن. بعدن به من گفتن که آدم نمیدونه تو این تستا چه چیزایی معلوم میشه، اینه که من نمیخوام از زوایای مغز
شما دادین اون تستا؟
از من نخواستن چون من مثل پاک مثل آینه همه چیز معلومه. شما این که مخفی کاری میکنی.
اتفاقا اشاره کردن آقای دکتر به برنامه ویژه یا متفاوت امروز، چون میدونم خب برای یک سال آقای دکتر روی خطوط پاسخ دوستان رو میدن، به نوعی خب مشاوره هست اما تو خب نه مشاوره رسمی، ولی سالی هم یک روز رو اختصاص میدن به تراپی کارمندان که امروز از ما شروع کردن از اون صبح. فعلا من که بعد زود از اینجا مرخص شم، ولی خانم اجاله شما میتونید باشید. بله آقای دکتر گفتن که شما رفتید پیش آقای محمدی برای اون تست تووا بود، یه چیزی بود که مغز میگه. گفتم که نه هنوز، ولی برنامه گذاشتم برای چهارشنبه دیگه، این موضوع مال چند ماه پیشه. بعد ایشون گفتن که برو، اتفاقا من میخوام ببینم که اونجور چه خبرایی هست. بعد تا گفتن که من میخوام ببینم اون تو چه خبری هست، من به آقای محمدی تماس گرفتم. آقای محمدی یه کار مهم برام پیش اومده، من فعلا نمیتونم خدمتتون برسم.
چون تو اونجا خبری نبود یا اصلا خبری نبود،
ترسیدم متوجه شین که ای تو خبری نیست.
ترسیدن که متوجه بشن که چه خبراییه، چه نقشه هایی که نکشیدن.
حالا باز خوب آقای دکتر در مورد من تشخیص دادن که بعد یه تستی انجام بشه که ثابت بشه که اون تو خبری نیست. حالا من شما گفتین که در مورد من اصلا تستم نخواستم بذارم، من خودم نگران
کردم. خاطر اینکه به صداقت من بسیار بسیارشون اطمینان دارن، به همین جهت اینه که پشت روش همینه یکسانه، یعنی اصلا هیچ چیز پنهانی هیچ ثابتی نیست.
شما متولد چه ماهی هستین خانم جاله؟ در کجا به دنیا اومدید؟ چند تا خواهر دارید؟ چند تا برادر دارید؟
آقای دکتر شما قرار بود که ازشون بپرسید، اول شما بفرمایید.
نه فقط چون مطمئنم بسیاری از شنوندگان خوب و عزیز مایل هستن کمی بیشتر، آره این به نسبت کمی هم جدی میشه زندگیتون بدونن، چون خود منم مایل هستم بدونم، چون میپرسم برخی از خود آقای محمد رضا معزنی مثلا چند تا خواهر برادر کی اومدن اینا، فقط یه اطلاعاتی در این جهت هر چی که دوست داری.
نه ولی برای من جالب بود که جاله جان گفتن شما اول شروع کردم، گفتم پاسخ من ربطی به پاسخ شما پیدا، من مگه بیام متولد کردم مثلا شما عوض میکنین متولد اهواز میشین؟
نه هیچ فرقی نمیکنه.
بله عرض کنم خدمتتون که من متولد 12 اردیبهشت 55 هستم، یادتون باشه این 12 اردیبهشت که بیاد هدیتون فراموش نکنین خانم جاله و دوستان دیگه، و به سن 40 سالگی میرسم و همون سنی که اون فالگیره پیش بینی کرده بود که یه اتفاق خیلی خوب میافته در این سن.
خب
حالا بعد ببینیم میافته یا نه،
و یعنی از کار برکنار میشید یا همکارتون از کار برکنار میشه
دیگه، اگر اون رو نام خوب روش بذارید دیگه You guess حدس بزنید. بله در تهران و دوتام خواهر دارم که از من بزرگترن. از
چه فاصله ای؟
من از امتیاز خیلی خیلی ویژه تک پسری
بچه لوسفانه
و تحت آقاری مرسی خیلی ممنون توضیحات کامل کنندتون بهره مند میشم. خواهر بزرگترم از من 5 سال فاصله سنشونه و خواهر کوچکترم حدودا 3 سال.
اوکی. و اینجا هستن هر دو؟
بله اینجا هستن و باید بگم که در طول مدت زندگی واقعا در جاهای مختلف در کنار حالا پدر مادر که جایگاه خودشون دارن، ولی این دو خیلی به من لطف داشتن و یه جورایی هم منو به قول شما یه مقدار توقعم رو بردن بالا، اینه که انتظار دارم که دوستان و همکاران یه مقدار لطفشون بیشتر باشه.
و در ضمن شما حالتی دارین که چی میگن که
بله
یادم رفت، این که میگن که هایوی اور نو وی اور هایوی،
نه مای وی اور فری وی،
مای وی اور نه فری وی که نمیگن
مای وی اور
مای وی اور هایوی.
حالا شما الان قضیه پرسش و پاسخ بود یا تجزیه تحلیل؟
نه دیگه من دارم کمک میکنم،
چون من منم مجبور میشم شما رو تجزیه کنم قضیه. خب شما بفهمید.
من البته شما رو خیلی تجزیه تحلیل کردم با البته سواد اندکم که هنوز راه درازی دارم تو این زمینه. خب عرض کنم خدمتتون که من در مورد چی بگم، من
چون یه دونه خواهر دارم،
من یک خواهر بزرگتر دارم.
چند سال
دیگه وارد سال نشین، خیلی فاصله سنمون زیاده. از کام خدمتون که فرزند دوم و فرزند آخر هستم. معنیش چی آقای دکتر؟
چی به هر حال بیخود نیست، شما هر دو فرزند آخری. البته هیچ کمتون به اون معنا آخر نیست، چون ایشون سومی هستن و شما دومی، چون دیگه در حقیقت بیشتر فرزند سوم و دومی.
یعنی چی منظورتونی که پدر مادر ما یا فرزند دیگه هم دارن؟
آخر نیست ویژگی آخر وقتی است که تعداد زیاد باشه یه جای خاصی بیفتن.
اون آخرش خیلی آخر محکمی نیست.
یه مرتبه ذهنم رفت جای دیگه، ولی نه یعنی ما یعنی اون خطرات رو یعنی اون اثرات رو رومون نداشته،
چون وقتی شما 5 تا یا 6 تا باشید بچه آخر باشید خیلی فرق میکنه تا دو تا باشید بچه آخر باشید.
و فکر میکنم
اول دومی
تو خانواده ایرانی مقدار اون بچه آخر هم حالا دختر باشه یا پسر باشه یا یک دونه باشه اینا شاید متفاوت، یعنی مقدار تفاوت میکنه که چطور باشه. اینی که شما دو تا دختر هستین، ما
بله
سه، ولی خب دو تا دختر یه پسر.
خب
و
وقت به غیر از این دیگه چه می‌خوایم بزنین؟
نه هیچی، نه دیگه همین
فقط.
چون بسیار از وقت دیدم دوستان این کنجکاوی‌ها رو دارن.
من در سن 33 سالگی همطوری که اون فالگیر خوبمون پیشبینی کرده بود ازدواج کردم، همسر گلم که نمی‌دونم صدا می‌شنوه، غزالی عزیز، و الان
ایشون پزشکه.
بله ایشون متخصص بیهوشی و بنده رو به هوش آوردن و از کنم من تونستم ایشون رو بیهوش کنم.
بسیار خانم زیبایی هم هستن علاوه بر اینکه تحصیل کرده هستن.
مرسی خیلی ممنون.
آخه متخصص بیهوشی یه ذره معنی داره، یعنی
هوشی باشه. نه
نه آخه بس این است، یعنی بیهوش هر خودشو متخصص بیهوشی،
چون بیهوشا رو پیدا میکنه.
That's right. اونو نمیدونم، ولی به هر حال آخه آدم باید باهوش باشه که همچی کاری نکنه. به هر حال ولی اتفاقا برخی از اوقات هم مثلا دوستان پزشک میگن متخصص نازایی. آخه متخصص ما نازواد نمیکنه، میگه سری نازا کنه. متخصص بیمار رفع بیماری نازاییه، میدونین؟
خب نه میخوان بیهوش کنن، نه فقط در مورد اونها درسته، میخوان بیهوش کنن.
نمیتونم بگن متخصص زایی، نمیتونم بگن.
بله یعنی واژه ها برخی از اوقات بار خاص خودش رو داره.
به هر حال
بگم هر دوی شما گفته بودید که میخواید 9:30 تشریف ببرید بگذارید. اگر ممنون هستم، به هر حال سال نو مبارک به همه شنوندگان و شما دو عزیز خوب، و سپاسگزارم از برنامه خیلی خیلی خوبتون که بسیاری از دوستان به برنامه شما از ساعت 6 تا 8 و بعد آقای منزنی و بعدم از ساعت 8 تا 9 که بعد از اخبار خانم بنشان هستن، دوستان بسیار علاقه‌مندند و من حتی همین چهارشنبه سوری واقعا بیش از 40-50 نفر وقتی آمدن یکی از حرفاشون تعریف از برنامه مختلف به ویژه برنامه شما بود و واقعا این عرض میکنم بیش از 20-30 نفر حرفشونی بود که ما چگونه میتونیم اعتیاد به رادیو همراه رو از خودمون دور کنیم. و این نشون دهنده این است که نه تنها علاقه‌مند میکنه که یادشون باشه که باز برنامه رو بشنون و همونطور که شما بارها گفتید راجبش صحبت کنن. به هر حال از همکاریتون توی این مدت بسیار سپاسگزارم و از گفتگویی که صمیمانه و دوستانه با هم دارید، ولی به گونه اون رو ارائه میدید که برای مردم میتونه جالب و شیرین باشه و لبخندی به لبشون بیاره و بعدم یه احساس خوبی رو در ارتباط با خودشون و شما پیدا کنن، ممنونتونم.
ما هم از شما سپاسگزاریم آقای دکتر. البته میدونم شما دوست ندارین که از شما تعریف بشه، اینه که من انتظار پاسخ ندارم،
به این گونه خیلی.
اما واقعا از صمیم قلبم میگم و برای شنوندگان که در این دو سالی که در خدمت آقای دکتر بودیم و رادیو همراه، محیطی که درست کردین پر از عقل و درایت بوده که من در بسیاری از محیط‌ها کار کردم و این لازمه مدیریت هست و این یک احساس امنیتی رو به آدم ها میده. یادش بخیر یکی از دوستان بود، یادم میاد که در سفر کروز اومدم به من گفتن که در رادیو دیکتاتوریه دیگه، فکر میکردن که مثلا فرض کنید دیکتاتوریه. من یه نگاهی به این دوست کردم، گفتم ببینین اتفاق میفته که مثلا فرض کنید شما یک ایده یا عقیده ای رو دارید مطرح میکنید و بعد ایشون یک نظری رو میدن، شما میرید میگین که نه من این نظر آقای دکتر انجام نمیدم، بعد میرین اتفاقا ضررش هم میبینید و برمیگردین به این نتیجه میرسین که این فرد به هر حال یک نگاهی داره که شما اگر بهش عمل بکنید در نهایت به نفع خودتونه. بنابراین این اسمش دیکتاتوری نیست، این اسمش اینه که شما وقتی یک آدمی رو قبول دارید عقل و درایتش رو، در هر صورت سرنهادن به آنچه که میگوید این معناش دیکتاتوری نیست، معناش اینه که شما اون آدم رو به عنوان یک فرد خردمند قبول دارید.
ولی در این مورد اخیر که آقای دکتر با شما مخالفت کردن، خیلی جدی مخالفت کردن، بهتون انتخاب ندادن.
کدوم قسمت؟ حالا راجب چی صحبت
می‌کنید
حالا شما این وسط؟
به هر حال بسیار ممنون از شما، از شنوندگان خوب رادیو همراه و همراهان خوب، ممنون از آقای دکتر هولاکویی. بله، به هر حال زحمتی کشیدن سالهای سال و الان ما ثمره گوشه ای از ثمره این زحمات رو داریم به رایگان و به راحتی ازش استفاده میکنیم و اینها سالهای سال، بله، تجربه، زحمت و برها علم و دانش در پسش نهفته است. برحال ممنون از شما آقای دکتر هولاکویی و ممنون از همه شما عزیزانی که برحال هر روز من مطمئن هستم با لطف شما نتیجه کار ما بهتر خواهد شد و این رادیو موفق تر. با عزتون من فعلا مرخص میشم.
همینطور
مجال شما فردا بیاید برای دریافت ایدی ها و عید همگی پیشا پیش مبارک.
عید همگی مبارک. ممنون آقای دکتر، خدا نگهدار همه شما دوستان عزیز.
من برگشتم.
ای اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر بهم تو نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
ای مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بات اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بات اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل این که بیدارم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرت جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر اینکه داخلش یه رستوران باحال با خوراکهای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری هم چند تا چند تا سفارش بدی ببری خونه.
فاین و صاف، یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949-552-8844.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره.
فقط نسوزی خیلی داغه.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند نوروز امسال با مارتیک جمعه 18 و شنبه 19 مارچ.
بار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه.
جمعه 18 و شنبه 19 مارچ به استقبال نوروز با مارتیک.
دلتنگی تو باف من نگو که بیرحم و بدن.
نوروز امسال با مارتیک.
گل به گلشن نشسته، درخت بید مجموع.
نوروز امسال با مارتیک.
میخواد عزیز کی بشه ماه در میان.
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رادیو همراه با همکاری کامرشال تراول سفر 7 شب و 7 روزه به آلاسکا را به آگاهی میرساند. یک شنبه 31 جولای تا یک شنبه 7 آگست از سیاتل با کشتی زیبا و باشکوه روبی پرنسس. قیمت ها از اول اپریل 15% افزایش خواهد یافت. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشال تراول تماس بگیرید.
800-800-1991. شنوندگان عزیز، به برنامه ویژه رازها و نیازهای رادیو همراه گوش میکنید. قبلا آقای محمد رضا مؤذنی و خانم جالب انشان اینجا بودن، اشکالات و اختلافاتی پیدا کردن. ما خواستیم با پلیس تماس بگیریم، به سرعت جواب ندادن، ولی بعدا یه دفعه متوجه شدیم که مثل که کار بالا گرفته و وکیل عالی قدری که وکیل امور جنایی هم هستن، من فکر کردم اختلافات عرض کنم همکارانه، ولی کار بالا گرفت. یک مرتبه دیدم در اتاق هستن، هیچ فکر نمی کردم در امریکا با این سرعت ماجرا اینقدر بالا بگیره. آقای دکتر مایکل پیمان کید، وکیل خوب و برجسته ما اینجا هستن، خوشحالیم از دیدارشون. بسیار بسیار خوش آمدید.
خیلی تشکر میکنم از شما ای دکتر، و پیشا پیش میخوام عید و تبریک بگم به شما، به تمام همکاران رادیو، و خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم، و در ضمن به تمام ایرانیان عزیز و هر همزبانی که عید و محترم میدونه و جشن میگیره.
به هر حال بسیار سپاسگزارم، خوشحال هستم که از آغاز کار رادیو همراه با ما بودید. البته خانم روزیتا بقایی هم اینجا هستن، ولی فعلا ایشون از ترس اینکه کاری ذره بالا بگیره، اشکالات و اختلافاتی که دوستان ما داشتن، اولا یک از اینجا رفتن و دو اینکه بالاخره کار بالا گرفت و کار به دادگاه کشیده شد. به هر حال خوشحالم که دکتر اینجا تشریف آوردید. شما بیشتر در زمینه کارهای در حقیقت امور جنحه و جنایی هستید. من خاطرم است من در دانشگاه تهران ما یه درسی دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران داشتیم، جامعه شناسی حقوقی و اخلاقی، و من به دلیل اینکه کمکی با این مسائل آشنا بودم اونجا بحث و گفتگوی داشتم کمی با آنچه که اونجا به عنوان قانون جزا میشناختیم و مجازات ها و اینا آشنا بودم، ولی به هر حال بحث درباره مسئله قانون بود. خاطرم است که چند تا چیز رو ما همیشه در مسائل حقوقی با هم مخلوط میکنیم. یکی موضوع عدالت رو با موضوع مجازات، یعنی بسیاری از ما فکر کنیم justice is equal to punishment. دوم متاسفانه عدالت رو یا عدل رو با نظم اشتباه میکنیم، یعنی order رو غالبا به اون صورت میکنیم. بسیاری از ما تصور میکنیم که اجرای قانون یعنی اجرای عدالت، در حالی که بسیاری از قانون‌ها قانون نیستن، بلکه اینا ظلم کاملا آشکاری هستن که مطرحشون. قانون اصولا یه ضروری نامطلوبه، یعنی ضرورت داره اما همه جا نامطلوبه، بلکه با خودش جنبه‌های بد و منفی داره، و به همین دلیل است که پدیده فوق‌العاده پیچیده است و خیلی از اوقات جوامع این گرفتاری داره. من خاطرم است با پرهام و فریدم یه برنامه داشتیم تحت عنوان Justice and Punishment و تمام کوشش این بود که این معادله اصلاً و اساساً درست نیست، ولی برای نظام اجتماعی موضوع کاملاً متفاوته، اونم برای نظم نه برای عدل. من خاطرم هست باز اینو بیان کنم، دانشجوی اومد پروی من وقتی در دانشگاه تهران بودم و من گفت که من دارم از دانشگاه اخراج میشم، چون بچه ها ظرف دو سال اول باید از که 70 واحد میگذروندن و این نمرشون از یه حدی، چون ما الف به جیم دال هی داشتیم، ولی اگر نمرشون کمتر از جیم بود اخراج میشدن بعد از دو سال. این چیزی که مثلا تو دانشگاه حقوق هم در امریکا بسیار سال اول خیلی معمول و مرسومه. آمد پلو من به من گفت که من یه درسی با شما داشتم، فکر کنم مثلا رفتار جمعی بود، کالکتیو بیهیویر، و به من جیم دادید و اگر نمره من رو الف نکنید من اخراج میشم. بهش گفتم این تنها نمره تو هست، من این کارو میکنم، چون باید میرفتیم تو شورای دانشکده و میگفتیم اشتباه کردیم و عوض میگید. کار به این سادگی ها نبود. گفت نه، من دو تا استاد دیگه هم هستن که اونا هم باید نمرشون رو عوض کنن، اگر اونا عوض کنن. گفتم خب برو با اونا صحبت کن، به اونا از جانب من بگو خواستن با من تماس بگیرن، معذر هستم نمره تو رو عوض کنم، بلکه نمیخوام زندگی سرنوشت رو تغییر پیدا کنه. رفتم من فردا صبح، خاطرم هست هنوز یادم، اومدم دانشکده، یکی از خدمتکارای اونجا که اونجا بهش گفتیم فراش اونجا بود، اومد جلو من گفت که فلانی خودکشی کرده و مرده. یعنی به خاطر اینکه تمام زندگیش به هم ریخت، منو اون استادان حالا نتونسته باشون تماس برقرار کنه یا موافقت نکردن و بنابراین میدونست که اخراج میشه و خودکشی کرد. من همون موقع یه مقاله نوشتم که تو کیهان چاپ شد تحت عنوان برقرار کردن نظم و نابود کردن عدل. حرف من این بود که ما با کمیترین کمیت جهان که عدده، کیفیترین کیفیت جهان رو که علم و دانش رو داریم اندازه میگیریم، و بسیار طبیعی است که ما فقط میخوایم یه اوردری رو برقرار کنیم، نظمی رو که ای بسا در بیشتر موارد نظمی است، حتی ظلم است و زور. تا اونجا این بود که برای من همیشه مباحثی از این قبیل مطرح بود و این گفتگو درباره. حالا دلم میخواد دید شما رو با توجه به اینکه در امریکا هستی توی نگاه دیگری متفاوت دارید بشنوم.
خیلی برام جالبه، البته من هیچ وقت نمیتونم فارسی حتی نزدیک به شما بشه که توضیح بدم، ولی دیشب من چون تو دانشگاه حقوق الان درس میدم و کریمینال جاستیس درس میدم، دیشب اتفاقا سابجکت ما سنتنسینگ بود، یعنی به اصطلاح محکوم کردن فکر میکنم
بشه، مجازات
بره. مجازات بره. و بعد اتفاقا یکی از این شاگردای لاسکول گفت برای چیه که بقیه این چپترها مثلا 50 صفحه است 40 صفحه است ولی این 143 صفحه است سنتنسینگ؟ و بعد خب obviously جواب من این بود که ما تقریبا باید تو دو جلسه مثلا تمام اینو ما کاور کنیم. و همجور که شما فرمودین که واقعا is very very true، به نظر من جاستیس هیچ ربطی به یه مقدار شاید داره ولی ربط زیادی نداره به اون پانیشمنت دیگه اتفاق میفته. برای این که من فکر میکنم با خیلی از چیزایی که اتفاق میفته در قانون جنایی، مثلا فرض بکنین چون یکی از موکلای من به راحتی میتونست منو هایر بکنه ورسز پابلیک دیفندر. برای مثال میگم، من در ایرپورت کورت چند روز پیش تونستم با یکی از دادستانای لول بالا یه صحبت به اصطلاح پرایوت 20 دقیقه‌ای داشته باشم، جرم موکل منو از یه جایی بیارم به یه لول دیگه‌ای که بسیار بسیار کمتر بهش صدمه بزنه، در صورتی که ممکنه با پابلیک دیفندر یا وکیل تسخیری این اتفاق نیفته. دیشب اتفاقا ما صحبتمون سر این بود که لجیسلیچر یا مجلس اومده در استیت کالیفرنیا گفته ما گل‌های مختلفی داریم، قصد مختلف زیادی داریم از اینکه یه نفر رو پانیش بکنیم، یکیش پانیش کردن یا مجازات کردن اون شخص، دوم اینه که دیتر بکنیم از اینکه این دوباره جرم انجام بده، و سومیش اینه که به جامعه خدمت بکنیم و غیره و غیره. ولی وقتی که به دیترنس نگاه میکنیم یا جلوگیری از اینکه یه نفر دوباره یا اون جرم رو انجام بده یا جرم دیگه انجام بده، به نظر من سیستم جاستیس ما fails to a great degree. اون چیزایی که نمیخوام تعریف کنم، ولی اون چیزایی که من از شما تو این رادیو میشنوم، به نظر من بیشتر به سیستم جاستیس ما کمک میکنه، به خانواده بیشتر کمک میکنه تا سیستم جاستیس ما در دادگاه.
ببینید، فکر میکنم. ببینید آی دکتر، مطلبی که مطرح میفرمایید موضوع خیلی عمیق و سنگینه. ما اولا در بسیاری از موارد دلیل نره قانونی وضع کنیم. قانون رو وقتی وضع میکنیم که مجبوریم، به همجه از که مادام که خیابونی وجود داره دلیل نره شما استاپ سین یا چراغ قرمز بگذارید، ولی وقتی که اومدید استاپ سین چراغ قرمز گذاشتید، با یه چهارراه یا یه سه‌راهی روبرو هستید که با توجه به میزان ترافیک و اینکه چقدر دید وجود داره ممکن استاپ سین بذارید، ولی وقتی تعداد اتومبیل از یه حدی گذشت یا تصادفی اتفاق افتاد، کم کم به این فکر میفتید که بهتر اینجا چراغ قرمز بگذارید. بنابراین ما اولا اول این است که تا اونجایی که ممکنه قانونی وضع نکنیم. دوم، وقتی قانونی وضع میکنیم میدونیم که در مقابلش باید این مجازاتی را همطور که گفتید و الا بی‌معنا خواهد بود قائل بشید. به همین جهت است که شما اون سنتنسینگ یا این که چه مقدار مجازات رو برای این آدم مشخص کنن در اختیار دادستان و وکیل مدافع و بعدن قاضی و یا در مواردی هیئت جوری میگذارن که اونها بیان بگم بسیار خوب، برای یه مجازاتی ما بین یک ماه مثلا زندان داریم تا دو سال، و با توجه به اینکه اون آدم کی هست، سابقش چه، شرایط چه، جرم چه بوده، در چه وضعیتی بوده، برای میزان آسیب چه بوده، در حقیقت بیام اینجای مقدار اون عدالت رو تا اونجایی که ممکنه همراه و متناسب بکنی با جرمی که اتفاق افتاده، و به همین جهت هست که انتخاب یه وکیل خوب کمک میکنه. حالا جالب اینه که در کشورها نمیخوان مجرم رو غافلگیر کنن یا بهش بدترین ضربه رو بزنن، به همجاز که حق یک انسان این هست که بتونه به بهترین صورت ممکن از خودش دفاع کنه. ممکنه جرم حتمی و قطعی باشه، یعنی اون اتفاق افتاده، ولی همچنان این فرصت به او داده میشه که از بهترین استفاده کنه، و این یه امتیاز بزرگه. چون میدید اساس تفکر مربوط به اصل براءت، یعنی هیچ کس گناهکار نیست مگر اینکه خلافش ثابت بشه، از تورات میاد. یعنی به نظر میرسه که اولین بار در فرامین 610 گانه‌ای که شما در تورات میبینید، یعنی 345 تا نهی، 265 تا امره، یعنی این 610 ترکیب بوده که پایه رو میریزه، که البته به قوانین حمورابی و اینا قبل از اون مرتبط هست. ماجرای اصل براءت مطرح میشه، هیچ کس گناهکار نیست مگر خلافش ثابت بشه، و در اینجا به شما یه چیز اضافه میکنید، حتی اگر یه فردی متهم است، اکیوز شده، اون حق داره که بهترین دفاع رو داشته باشه، و به همین جهت که حتی اگر وکیلش بهترین دفاع رو از او انجام نده، میتونه بره وکیلش رو سو کنه، یعنی شکایتی علیه او بگذاره. و این نشون دهنده این است که ما نمیخوایم یک کسی رو پیدا کنیم و به شدیدترین صورت ممکن مجازاتش کنیم. اما چون فرمودید، چون میخوام با اجازهتون پیام‌ها رو بشنویم، یه بحثی با هم داشته باشیم، موضوع در این است که یه فرضی وجود داره که مجازات یا مجازات سنگین اون آدم رو از جرم باز می‌داره. اولا در خصوص خود اون آدم شک هست برای نوع آسیبی که می‌خوره و می‌بینه، مثلا برای زندان، چون در اینجا یا اعدام یا زندان یا محدودیت‌های دیگریش هست. دوم فرض بر اینه که دیگران از اون درس عبرتی میگیرن، که چنین نیست. برای که مطالعات نشون میده در مجازات های سنگین تقریبا مجازات نقشی نداره. شما در یه جایی مجازات اعدام داشته باشید، در یه ایالت کشور دیگه نداشته باشید. آدمی که میخواد کسی رو بکشه فکر نمیکنه که اینجا مجازات اعدام داره یا نداره. بله، برای تخلف رانندگی ممکنه، یعنی مثلا وقتی که آمدن میزان جریمه سرعت رو دو برابر کردن برای یه مدت کوتاهی اثر گذاشته، یعنی میزان مجازات روی تعداد یا شدت جرم اثری داره، ولی متاسفانه روی جرائم سنگین و بزرگ اصلا نداره. بنابراین شما از طریق گشتن مجازات اعدام مردم را از این که همدیگر رو نکشن نمیتونین جلوگیری کنید. نکته دیگه اینه که خود جامعه بعدن یه نوع خشونت رو در به گونه‌ای تعمیم میده. از طرف دیگه مسئله‌ای که وجود داره این هست که بعدن آدم‌ها از ترس اینکه گرفتار بشن ممکنه جرایم بعدی رو مرتکب شم، اگر بدونم گرفتار بشم میام 10 سال زندان، حالا کوشش کنم فرار کنم، حالا به خاطر فرارم با اتومبیل ممکنه چند نفر رو بکشتم بدم یا آخر کار خودم هم کشته بشم. یعنی میخوام بگم که این ماجرای پیچیده‌ایه، چون متاسفانه یه تصوری وجود داره که ما میتونیم با افزایش مجازات جلوی جرم رو بگیریم. بعدم تازه اگر به آمارای کشورها نگاه کنید، به میزانی که مجازات ها سنگین ترن جرائم حتی بیشترن. ممکنه کسی استدلال بکنه نه، در اینجا جرائم زیاد هستن و بنابراین مجازات سنگین رو ایجاب میکنه، رابطه کازن ایفک علت و معلولیش رو یه مقدار جا به جا کنه. ولی واقعیت مسئله این است که نه، مطالعات نشون میده مردمانی که مجازات سنگین تری رو در ارتباطات شخصی یا اجتماعی قائل هستن، متاسفانه در محیط در حقیقت اجتماعی هم همچنان میتونن بدکاره باشن. و بعدم مطالعه دیگری که صورت گرفته، آدم ها به میزانی که به جهنم باور دارن رفتار بد بیشتری میکنن. اونایی که اصلا باور به وجود جهنم ندارن، آدم های که اصول اخلاقی و انسانی و قانون رعایت کردن درشون بیشتری. دلم میخواد درباره هر کدوم از اینا بعد از شنیدن چند پیام هر جور دلتون میخواد یه بحثکی داشته باشیم، ولی خب من چون موضوع مورد علاقم هست برای فرصتی پیدا شد که حرف بزنم. ادریس عزیز اگر میخوایی ما رو ببر توی پیام ها و برگرد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
سلام، دکتر رامتین مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما رو تمرین کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگه مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لیپیدما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
آیا شخصا یا از طریق بیزینس دچار مشکلات مالیاتی هستید؟ آیا IRS شما را آدیت کرده است؟ آیا از IRS وحشت دارید؟ متخصصین و مشاورین مالیاتی ما با بیش از 25 سال تجربه از راه‌های قانونی مالیات شما را به حداقل ممکن می‌رسانند. با دفتر خانم زهرا هدایت اینرول ایجنت تماس حاصل فرمایید. 818-884-2549 818-884-2549 عضو 08 و 5500.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده.
امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
iranianprofessionals.co با 20 سال تجربه در مدیریت شبکه‌های تلویزیونی، نشر یلو پیج و مجله، مشاور امور بازرگانی، سایت iranianprofessionals.co را ارائه می‌دهد. از هم‌اکنون شما می‌توانید وکلا، پزشکان و متخصصین مورد نیاز خود را بر روی تلفن، آیپد و کامپیوتر پیدا کنید. در هر مکان، هر زمان، 24 ساعت شبانه روز با جدیدترین تکنولوژی، رویدادها و کنسرت‌ها را از طریق www.iranianprofessionals.co دنبال کنید.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
نرم نرمک میرسد اینک بهار. علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی، به اتفاق نوازندگان گروه لیان در ویژه برنامه نوروزی رادیو همراه با آواز و موسیقی همراه شما خواهند بود. شنبه شب بعد از تحویل سال نو.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه نوروزی ما توجه میکنین. معناش اینست که چیز خاصی درش از معناش اینست که دوستان خوب و عزیز که روی خط میامدن نیامدن و ازشون خواهش کردیم این رو بگذارن از دوشنبه، برای که فردا هم ما این برنامه را ساعت 9 تا 11 داریم. خانم روزیتا بقایی هم اینجا هستن، ولی بعد از اینکه سرنوشت آقای محمد رضا مؤذنی و خانم بنجیان رو که در اختلاف کارشون به اونجا رسید که ما به دست به دامن دیگران شدیم و خوشبختانه آقای دکتر مایکل پیمان کیت، وکیل مخصوصا امور جنایی و به قول برخی از دوستان جنایتی، عرض کنم لطف کردند و به دفتر رادیو تشوردن، هم اکنون در استودیو هستن. فرصتی شد برای که من یه مقدار مباحثی رو مطرح کنم، بعد به انتخاب ایشون بگذارم. بعدم روزی جان گفت که شاید حرفی و صحبتی هم داشته باشه، چون ایشون گفت نمیخوام حرف بزنم، ولی بعدن حتما ازشون میخوایم هرچی میخواد دل تنگشون بگن.
البته خیالم الان راحت شده آقای دکتر، چون که متوجه شدم من اولا گناهکار نیستم تا خلافش ثابت بشه، بعدم این که بدون وکیلم صحبت نمیکنم.
خب آخه شما یه اشکالی دارین متوجه نیستید، ممکنه این راندوو باشه با وکیلتون، چون شما برنامه راندوو رو دارید، اینه که در حال ممکنه مقدمه برای اون باشه. دکتر خوب عزیز در خدمت هستیم، هر جور دلتون میخواست، برای که من مطالب مختلف و پراکنده‌ای رو پرتاب کردم به این دلیل که شما هر جور که خودتون راحت هستید راجعش صحبت کنید.
اول بگم که در مورد خانم بنشیان و آقای مؤذنی بنده شاهد دارم اینجا که بارها میدییت سعی کردم بکنم، ولی دعواشون خیلی جدی در این حرفاست.
بله متاسفانه کینه بسیار بسیار عمیق و سنگین.
ولی من از برنامه‌شون خیلی لذت می‌برم واقعا، هر وقت که فرصت میشه برنامه شون رو گوش کنم، جدا میتونم بگم که it's all fun and I respect both of them. به کارشون خیلی علاقه دارن، به این رادیو خیلی علاقه دارن و من واقعا فکر میکنم whoever made the choice، اگه شما بودین perfect choice for the morning program.
خوشبختانه 6 تا 8 هم که روزی خانم هستن، روزی هست.
Of course I enjoy her as well.
بله فوق العاده، هر دو یعنی هر سه بسیار بسیار خوبن و از این بابت خوشحال.
من تنها کسی نیستم که 6 صبح هر روز از خواب پا میشه میاد سر کار. That's very good. راجع به این مسائلی که شما پیش کشیدین، من فکر میکنم تنها چیزی که به سیستم جاستیس ما شاید کمک میکنه بیشتر از هر چیزی اینه که به قول خودتون، این چیزی که فرمودین، اون احساس، حالا من بهش میگم sense of justice، یا اون احساس عدالتی که شاید توی یک انسان بیدار بشه، به نظر من هیچ ربطی به باور جهنم و اینا هم اصلا نداره. من فکر میکنم این احساس عدالت تو هر انسانی هست، تو بعضیا بیدارتره، تو بعضیا دورمنتره یا خوابتره. من از خواب پا نشدم یه روزی تصمیم بگیرم وکیل جنایی بشم. از روز اولم وکیل جنایی نبودم، از روز اولی که قانون انجام کریمینال دیفنس انجام میدادم تصادفی بود تقریبا به خاطر بکراندم در پلیس. ولی بعد شاید چند ماهی طول نکشید که فهمیدم یه چیزی تو این سیستم جاستیس ما از میسینگ، یعنی یه چیزی نیست توش. شاید بتونم، امیدوارم بتونم به فارسی اینو توضیح بدم، ولی همون سنس آف جاستیس من فکر میکنم، احساس میکنم با همه یه جوری مثل نمبر داره رفتار میشه. نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم یه آفر میدازن جلوش، take the offer، اگه نه انقدر زندان. و دیدم تنها کسی که تقریبا میتونه تو این بین این no justice و یه ذره جاستیس فرقی بذاره، یه وکیله که واقعا احساس عدالت توش باشه. not necessarily بهترین وکیل باشه، ولی اگه اون احساس عدالت توش باشه بیشتر. من نمیگم من I'm one of the best lawyers، absolutely not، ولی احساس عدالت توم هست فکر میکنم، و اون باعث میشه که وقتی که شروع میکنم یه پرونده رو تا پایانش با همون احساسم جلو برم، میشور کنم که تا اونجایی که میتونم عدالت به قول شما شاید اجرا بشه. چون نسسرلی سیستم پانیشمنت ما من فکر میکنم با عدالت زیاد رب پیدا نمیکنه. دلیلش هم خیلی واضحه. وقتی به سیستم ایژوکیشنالمون نگاه میکنم میبینم یه شاخه بزرگش، نمیم هم فارسی چجور بگم، یه هیوج برانچ which is our educational system برای بچه‌ها is missing. و این تو سیستم جناییمون هم اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه موقعی که یه نفر فرض بکنیم برای مواد مخدر میگیرنش، برای استفاده مواد مخدر میگیرنش، یا برای جرم دیگه‌ای که به نظر من میتونه education و treatment، psychological treatment یا therapy بهش کمک بکنه، متاسفانه is not really there. موکلای خود من بهم میگن که وقتی که ما میریم برای مثلا DUI treatment، کلاسای 3 ماه، 6 ماه یا حتی 18 ماهه، و یا drug treatment، it's basically a joke. میرم اونجا یه ساعت میشینم بعد میام خونه. پس بنابراین اینجا میبینیم سیستم fails که کمک بکنه به کسی که دوباره re-offend نکنه. اونی که برای drugs گرفتنش most likely will do it again and again and again، متاسفانه. بخاطر که there is something missing. بس این به نظر من جاستیس نیست. در ضمن اون چیزی که شما فرمودین راجبه، من یه نوت نوشتم، مجازات سنگین و بزرگ، کاملا با اتون موافقم، یعنی 100%. من خودم کریمینالوجی خوندم، سالها 3 تا دیگری دارم در کریمینال جاستیس علاوه بر لاسکولم. کاملا موافقم که برای جرمهای بزرگتر، برای درانک درایوینگ میبی، برای تصادفات، برای راهنمایی رانندگی 100%، ولی برای جرمای بزرگتر اصلا دیترنس نیست که بهش 100 سال بدن یا 100 میلیون سال بدن یا روزی 20 نفر را اعدام کنن. تو تمام استیت ها این آمار رو گرفتن و در کشورهای دیگه که حتی دث پنالتی نداره. Makes no difference. So I agree with you.
بله، ببینید همونطور که اشاره فرمودید، موضوع ما معمولا با 5 تا اصل اخلاقی روبرو هستیم. مهمترینش که حالا عرض کنم چرا مهمترین شده، justice and fairness، یعنی واقعا عدالت و انصافه. دومیش راهی آزادی، liberty and freedom. سومیش محبت و عشق، kindness and love. چهارمیش واقعیت و حقیقت، reality and truth. و پنجمیش حرمت و حیثیت، honor, esteem, dignity. چهار تاش همیشه بودن، این آخری تازه آمده. مطالعات مربوط، چون اشاره کردید به اون احساس یا اون روح عدالت که باید در یاد این باشه، اون احساس و حالی که لازم است، مطالعات نشون میده که بچه‌ها در کودکی اهمیتی به راست و دروغ نمیگن، یا حتی به مال خود و مال دیگری نمیگن. یعنی خیلی راحتی بچه 2-3 ساله میتونه به مادر و پدرش رو بگه من بستنی خوردم یا نخوردم. و یه بچه 5-6 ساله خیلی راحت میتونه خونه دوستش گرفت و یه پولی اونجاست یا تو کیف پول برداری. نه معناش اینه که دزده، نه معناش اینه که دروغگوه. یعنی نشون دهنده این است که بچه‌ها در یه جهان تصویری ذهنی پولی که اونجا هست رو یا هر چیزی که در اختیارشون باشه فکر کنن مال خودشون. برام هیچ وقت نباید فکر کنی که اگر یه بچه 5-6 ساله من رفت پول برداشت نشونه اینه که مثلا یه عیب و ایرادی داره. نه، فرضش بر اینه که چیزی که اونجاست طرف نخواسته، چیزی که اون نخواسته من میخوام. یعنی مثل چیزیست تو خیابون. یا فرض بفرمایید شما به یه بچه بگید چرا این کار کردی، دروغ میگه. اما بچه‌ها سر یه موضوع از آغاز میستن و اون برابری است و نمیخوان ظلم کنن. یعنی وقتی شما به یه بچه یه دونه ببخشید بیسکویت میدید، میگه به دوستم هم بده. یعنی و شما این نظر این موضوع حساس شد. حالا جالب اینه ببخشید من جالب اینه که یه دلیل این که برخی میرن دنبال کار وکالت، مطالعات نشون میده برمیگرده به کودکی که درش کمی یا نابرابری بوده در داخل خونه یا تبعیض بوده، یعنی ایکوالیتی نبوده یا دیسکریمینیشن بوده، و مورد بعدیش موردیست که تو محیط اجتماعی به دلیلی نبوده و بنابراین یه حال و احساسی پیدا میکنن که مهمترین موضوع مسئله عدالته. به همچنین که شما حتی در اسلام میبینید جز اصول دین چه توحید نبوت معاده، مسئله معاد مسئله مجازاته و توی شیعه عدل است و امامت، باز دوباره عدل آمده. یعنی از 5 اصل دین و مذهب 2 تاش مسئله عدالته و به همین دلیل است که ماجرای عدالت ماجرای مهمی. البته گفته شده که یک ملت یا یک کشور یا یک حکومت با کفر میمونه ولی با ظلم نمیمونه، ولی با عدل هم نمیمونه. و الهی قرار بود همه حکومت های ظالم میرفتن، حکومت بعدی های عادل بود باز میمون، اونم رفته. بنابراین استدلال یه جای دیگهش غلطه. یعنی الملکو یبقا مل ظل ولا یبقا مل الملک و یبقا مرد کف ولا یبقا مرد ظلم، حرف نسش درست نسش درست. حالا دلم میخواست ببینم چون شما اشاره فرمودید به این که من اون حس و احساس جستس و عدالت رو در خودم دارم و این مهمترین نقش رو داره در این که عادل و نه تنها عادل و منصف باشید، یه چیزی بیشتر به شما میده آقای دکتر و اون مهربونیه. چون وارد حریم عدالت و مجازات ای مهربونی بشه ماجرا خیلی فرق میکنه و این چیزیست که از کودکی معمولا تو وجود آدم ها کاشته میشه. خواستم ببینم نظر خودتون راجبه ای بسا خودتون اینا چه هست.
It's very true. برای اینکه شاید هیچ کس اینطوری برام بازش نکرده بود، ولی از اولی که لاسکول رو شروع کردم بهتون بگم که کسایی که دور من میشستن، من یادم مثلا در دیشب داشتم به شاگردام اکچولی میگفتم، همه اینا دیشب اتفاق افتاده، حالا من امروز اینجا نشستم به چیز اتفاقی. من قرار نبود اصلا تو برنامه شما باشم، قرار بود 7:40 کارام رو بکنم برم، ولی حالا هرچی که بود دست هستی هرچی که هست. ولی دیشب اتفاقا همین اتفاق افتاد، برای اینکه من به مزگ اومدم تو به شاگردام گفتم چرا همتون عقب نشستین ته ته، هر کی اکسکیوزی آورد برای اینکه نمیخواستن جلو بشینن که من بهشون اشاره کنم، گفتن که ما سیم برقمون باید برسه نمیدونم فلان از این حرفا. ولی صحبتم به اینا این بود که من از روز اولی که در کلاس کریمینال لا رفتم جلو نشستم. هر روزم پروفسور من که خدا بیامرزش پروفسور پولسکی هر روز با من بند میکرد، هر روزم من میگفت که مثلا میگفتش که don't you feel bad don't you feel ashamed، یعنی داشت هی چالش میکرد شاگردارو و شاید بیشتر از هر کسی منو، و من اون موقع نمیفهمیدم، فکر کردم این مثلا با من لجه داره هی به من گیر میده، تا یه روزی به من مرگش گفت، من تو دفتر خودش به من گفت بعد از این که کلاس تموم شده بود که این sense of justice رو تو میبینم، برو find out کن که از کجا اومده و روش کار کن. من اصلا از اون موقع علاقه بیشتر پیدا کردم به criminal defense، برای که احساس کردم اونجا بزرگترین جاییه که من میتونم make a difference بکنم در قسمت قانون. ولی اینی که شما میگین مهربونی، اتفاقا من بارها شده که ازم پرسیدن که میخواستم اینو بگم، لاسکول که من میرفتم میدیدم از 30 نفری که بغلم نشستن 15 نفر با با مجبور شدن از طرف پدر مادرشون اومدن کلاس نشستن لاسکو، یه 7-8 نفرشون هم دلیل اصلی که میخوان وکیل بشن مادیه، برای که میدون من نمیگم مادیات برام مهم نیست، فکر کنم اونایی که منو میشناسن میدونن من تقریبا سعی میکنم کمتر دروغ بگم، اینه که مادیات مهمه، برای هممون مهمه، برای منم مهمه، yes but that's not the first reason که من این کارو میکنم. و خدا میدونه که من داشتم الان به شما میگفتم پشت برنامه که 4 ساعت و نیم میخوابم، دلیل اصلی و عمدش کارمه، به خاطر اینکه فشار این کار بسیار بسیار زیاده. مگر اینکه you don't care. If you don't care, no problem. چک منو میده، من I just do the basics. There you go. You're out the door. ولی چون I care، با این مهر و محبتی که شما میگین باهاش میاد، باهاش یه چیزای نگیدی و میاد. فشار بیش از اندازه روی وکیل متاسفانه. و so it's all good and then there is some not so good برای خود وکیل. ولی you're right، اگر احساس sense of مسئولیت، برای من مسئولیت خیلی کلمه بزرگیه، sense of responsibility، اگر که کسی واقعا خودشو مسئول بدونه در هر کاری، چه در ظرف شستن چه در وکالت، I don't care. This is just my humble opinion. متاسفانه نمیتونم جلو شما بیشترم opinion بدم، برای که I feel you know little. ولی اون احساس مسئولیتی که مثلا من اینو بیشوخی میگم در برنامه های پسرتونه که گوش میکنم، I feel that tremendously وقتی که راجع به کار خودش داره صحبت میکنه و طوری که با مردم صحبت میکنه، I really feel it and it makes me proud. و همه دوستان دیگه ای که دارن زحمت زیاد میکشن، they truly love their work not because که کاره، به خاطر که میدونه داره یه it's a mission. To me it's a mission. حالا من پرزیدنت نشدم، هیچ I'm nothing, I'm just a lawyer. ولی میدونم تو اون لحظه که من تو کورت وایسادم، اگر کارمو درست انجام ندم somebody gets hurt.
بله.
And I have to do my best. و اینی که الان پشت برنامه میخوام اتفاقا میخواستم خواهش کنم سوالشون رو روی خط مطرح کنن.
بله منتظرم.
نه برای این کارو خواهیم کرد. ببینید آقای دکتر، دو تا نکته. مورد اول اشاره فرمودید، ما بر اساس کانترکت یا به دلایل آنچه که پذیرفتیم یه دیوتی داریم که وظیفه است، اما ماجرای ریسک و دیوتی یک کمی از بیرون به ما تحمیل میشه، به همجاز که ما مثلا خدمت نظام وظیفه داریم، یعنی از بیرونه، ولمون کنن نمیخوایم اون کار انجام بدیم. اما مفهوم ریسپانسیبیلیتی که در حقیقت از لغت ریسپاند و ابیلیتی میاد، این توانایی پاسخ، مسئله درونیه و به همجاز که آدم هایی هستن وظیفه شناسن، دو ساعت میان کارشون رو میکنن میرن، اما یه آدم مسئولن، دل سوزن. من با دوستانی که اینجا کار میکنم ازشون انجام وظیفه نمیخوام، اونجا کار رادیو نیست، من میخوام آدمای ریسپانسیبل و دلسوز. یعنی حتی پریروز با دو سه تا از دوستان بیرون گفتم، گفتم من اون دلسوزی رو اینجا حسران سر این کار شما نمیکنم. یعنی دلسوزی عبارت از اون کیرینگ و اون مهربونیه که من بیش از اون که وظیفه دارم یا مسئولم یا ساعت کارم یا در حقیقت شرح وظایفمه دارم انجام میدم، و این موضوع فوق العاده مهمه. آدم ها یه مسئولن که به یه جایی میرسن. حتی میدونید دو تا ستون اصلی سلامت روانی دو چیزه دیگه، این دو ستون، یکیش درک واقعیته، یکی پذیرش متناسب مسئولیته. مسئولیت هم مثل در جرات 37ش درسته، 27 و 47ش میکشه، کمتر از حد مسئولیت با در میای، بیش از حد مسئولیت با در میای، مسئله تناسبش. بنابراین اون چیزی که میفرمایید درسته، ولی دلم میخواد بعد از پیام ها به من بگید فکر میکنید نقش، بعدم روزی جان حضرت سالی داره مطرح میکنه، نقش کودکی تو زندگی خود شما چی بوده که گرایش شما رو به سمت کار ای بسا ابتدا افسر پلیس بودن و بعدن کار وکالت و قانون و عدالت کشونده؟ بگذارید پیام هایی که یه تعهدی داریم و مسئولیتی داریم نسبت به صاحبان کالا و خدمات رو انجام میدیم، دنبال بحث خواهیم داشت.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید.
برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
سب کن مامان دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم خدایا.
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 آوریل،
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم
با حضور هنرمندان و خوانندگان محبوب شما از ساعت 7 تا 11 شب. ستار، لیلا فروهر، هنگامه، کامیار، شهرام شپره و شهرام سولتی همراه با گروه ارکستر به رهبری کاظم عالمی. مراکز فروش بلیت تیکت مستر، شرکت کتاب، کتاب سرا، ایرات مارکت، پاسیفیک ویدو، سوپر ارباین، کرام ولی مارکت، کمرشل ترابل و دفتر رادیو همراه.
گلچینی از بهترین برنامه های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 آوریل فوروم.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان عزیز ارجمند به برنامه مختلف و متفاوت رازها و نیازها گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر مایکل پیمان کیت، وکیل امور جنایی هستیم. روزی جانم که اینجا نشسته، دو ساعت اول حرفشو زده، بعدم به اندازه کافی چون امروز صبحانه آورده بود، صبحانه شاید من دو برابر خورده چون شاید دیگران نخوردن، اینی که فعلا مشغول حزب اوناست.
بله دیدم هیچ کس نخورد صبحانه رو،
مجبور شده. بله که تا آخرشو خوردم، اگر مقصد کنین حق با توی متاسفانی. مرسی. اول بذارید از آقای دکتر، چون من یه پرسشی کردم مبتدی دلشون می‌خواد توضیح بدم، بعد شما گفتید مثل که مطلبی داشتید.
البته من یه آتیش سوزوندم با اون اشاره‌ای که کردم و برای آقای کی.
نه خیلی از اون تعجب آور از شما نیست عزیز، انتظاری ما غیر از این از شما نداریم.
در حال حاضر وحشت برم داشته آقای دکتر، قرصی چیزی نداریم.
شما اگر شما را اگر وحشت دارده دیگه ببینید که چه خبر است.
اگه برین تو بچگی های من دیگه.
آخه جالب بود که تو فاصله برینک دکتر جالبی، من نمیدونستم، چون ببینید به من فکر کنم فرمودید که identical twin شما بودید یا هستید.
بله.
یعنی برادر دو قلو هم شکمان یکسان میگن و تقریبا اونجا همیشه ماجرای اصلی ماجرای تبعیض و نابرابری است از نظر بچه. اصلا ممکنه پدر و مادر با مطلق برابری و عدم تبعیض روبرو بشن، بچه‌ها مهم احساس بچه است. من اگر معتقدم مادرم من رو بیشتر از برادرم دوست داره یا دوست نداره، اصلا مهم نیست که مادرم چه میکنه، مهم احساس منه، اونه که در مغز من میشینه، اونه که در حقیقت تأثیر رو من میذاره. مادر من میتونه مهربون باشه، من فکر کنم برادرم رو بیشتر از من دوست داره، من آسیبم خوردم، ای بسا 10 برابر مادر به من مهربون تر باشه و من بیشتر دوست داشته باشه، چه البته چنین نبوده، ولی اون اصلا مهم نیست، مهم برداشت منه. خود شما، ولی من نمیدونستم شما ایدنتیکال توین هستید، اصلا تکلیف روشن چه خبر بود؟
من والا هیچ وقت احساس اینجاستیس نسبت به خودم تو خونه نکردم، ولی نسبت بقیه کردم. که حالا منظورم تو خونه نیست، کلن تو محیط اجتماعی که از بچگی تا حالا هم هیچ وقت بهش اینجوری فکر نگره بودم تو بیانش بدیو، تا موقع که شما لطف کردین
اینو من هر حال لطف دادم.
ولی it is true، تا مموریم اونقدر بر نمیگرده که بتونم چایلدهودم رو براتون بگم، ولی شاید مثلا از 11-12 سالگی و مخصوصا قبل از این که از ایران خارج بشم یه مقدار احساس اینو میکردم که عدالت چجوری اجرا میشه توسط کی و غیره. نمیدونم حالا این نقش مستقیم
حتما داشته. نه اصلا ببینید آی دکتر، چون هیچ پدر و مادری نیست هیچ که بتونه دو تا بچه رو در آن واحد به صورت برابر باشون برخورد بکنه، حتی در واقعیت چرس برداشت کودک. یعنی همینقدر که فرض کنید شما اگر چیزی میخواستید یا گریهی میکردید، برادر هم این کار رو میکرده، چون معمولا بچه ها تو این زمینه تقلید میکنن، مادر اول میشه به یکی برسه و همون کافیست. یعنی درست مثل اون که الان دو نفر آتش گرفتن و برم سراغ یکی، اون دومی نمیتونه بگه که خب این چاره ای نداشت، باید یکی انتخاب میکرد، او رو انتخاب کرد. اونم در دوران کودکی که همه چیز با توجه مثلا بین 2-4 سالگی ما مرکز خلقتیم، یعنی اون حالت نارسیسیستی که ما رو سلف سنتر میکنه، خودشیفتگی و خودمداری و خودمحوری، همه چیز با ما مطرحه. کودک وقتی بهش میگی چرا خورشید از مشرق در میاد میره مغرب، میگه برای که میخواد به من نگاه کنه. یعنی اصلا دلیل اومدن خورشید به خاطر این که من صبح که بیدار میشم میاد به خاطر من، متوجه نیست که خورشید طلوع میکنه و او بیدار میشه. یعنی این رو میشه فهمید. بنابراین تقریبا هیچ بچه دوقلویی نیست که اون احساس نابرابری و تبعیض رو نکنه. حتی وقتی که فاصله ها نزدیکه این وضعیت هست، به همجاست که وقتی فاصله سنی بچه ها 1 سال رقابت و حسادت به دلیل نزدیکیه، وقتی فاصله زیاد میشه ماجرایی که حق منو خورده مطرح میشه، چون در اون صورت وقتی شما 5 سالتونه و خواهر برادر کوچیکی پیدا میکنید، شما میبینید مادری که مال شما بود حالا مال اونه و تازه بیشتر با اونه و این کار دست بچه میده. بعدم ملاک بچه 2 چیزه: attention and love، توجه و محبت، و بعدش برمیگرده به رفع نیازها. بنابراین وقتی که شما دو قلو هستید، این احتمال که اون احساس قوی تر و سنگین تر باشه به صورت کلی وجود داره. هیچ دلیلی هم نداره شما یادتون بمونه، چون ما اولا قبل از 2 سال دوران نان وربال ماست، کلامی نیست، و بنابراین خیلی طبیعیه که ما فقط اون احساس داریم. من بارها تو کار تراپی با دوستان رو بشم گفتم فلانی یه حالی دارم که نمیتونم بگم، علتش این است که مال مثلا 1 سالگیه، چون هیچ فرق کسی نمیتونه حال 1 سالگیش رو توجیه کنه، ولی اونجا نشسته. علتش این است وقتی من شما 40 سالیم، 40 سالی که نیستیم، ما 39 سالم هستیم، 31 سالم هستیم، 7 سالم هستیم، 7 ماهم هستیم، همه اینا تو وجود ما نشسته. امروز از نظر مغز میدونیم همه چیز اونجا ضبط شده. بنابراین من چون نمیخوام بگم حتما این رابطه مستقیم داره علل و عوامل فراوون نیست، ولی عامل اصلی کسانی که میرن تو پزشکی چون مطالعه در این زمینه سنگین صورت گرفته، 90% با مسئله بیماری و مرگ در کودکی روبرونن، اونایی که یه اشتیاقی برای پزشکی دارن و موانع رو پشت سر میذارن. در کار وکالت و مواردی مثل پلیس بودن، وکالت، قاضی بودن، حتی برخی از اوقات کمی به معلمی، همه اینا ناشی از احساس اون تفاوت و تبعیض کودکیه.
وقتی شما به تبعیض آقای دکتر اشاره کردید، گفتید که ممکنه پدر مادر حتی نخوان ولی به یه بچه دیگه بیشتر توجه کنن. من تو صحبت‌های شما اگه یادم باشه اینطوری شنیدم که حتی اگر که شما فیوریت باشید و تبعیض برای بچه دیگه قائل باشه، حتی اون کسی که فیوریت پدر مادر هست یا بهش بیشتر رسیدگی میشه صدمش بیشتره.
بسیاری از اوقات برای که بچه همون مرتبه که آقای دکتر اشاره کردن اون احساس عدالت در بچه هست. من خاطرم هست یه پسری که اون موقع مال خیلی قبله 27 سالش بود ولی 150,000 دلار حقوق میگرفت، یعنی معلوم بود به هر حال کسیست که اونم اون زمان مثلا 20 سال قبل. من توی کار تراپی مادرش وقتی گفت تو با ما بد عمل میکردی، مادر حرفش این بود که من تو رو بیشتر از 5 تا بچه داشت، من تو رو که بیشتر از همه 5 تا بچه دوست داشتم. فریاد اون رفت بود بالام گفت این من اذیت کنم، گفت من امتحانامو خراب میکردم، حتی خودمو کثیف میکردم برای که نمیخواستم بهتر از خواهر برادرام باشم.
واو.
برای که دوست نداشتم، من دلم خواست مثل اونا باشم. و بنابراین اتفاقا مادری که به حساب خودش فکر میکرد که این بچه رو بیشتر دوست داشته بهش محبت کرده، بچه بیشتر آسیب دیده. به همجاست که بچه ها دوست ندارن و عرض کردم بسیار از وقت وقتی به بچه بیسکویت میدی خیلی هم دلش بخواد میگیره، ولی یه نگاهی به شما میکنه که به اونم بده و وقتی به او داد کاملا شما میدین آروم میگیره. بنابراین اون نکتهی که اشاره فرمودید مطالعات نشون میده که اون احساس عدالت و انصاف در ما هست. این همون بحث ای بسا مصول افلاطونی هم هست. به همجاز که روزی که من در حق شما کار بدی میکنم و ظلم میکنم، ای بسا به خودم آسیب میزنم، یعنی میزنم یه چیز رو میشکنم، پام به یه جایی میخوره، یعنی بدن نمیتونه، وجود انسانی نمیتونه ظلم کنه و راحت باشه. شما که تو کار به هر حال افراد هستید، شما میدونید که اگر به زندان برید، من فکر میکنم کسی پیدا بشه که من طرفدار ظلم و زورم. میگه نه، تعریف از عدالتش ممکنه متفاوت باشه ولی فکر نمیکنه بگه من دشمن عدالتم و طرفدار ظلمم. ممکنه زور رو بگه به خاطر اینکه میخواد قدرتش رو به نوعی تعمیم کنه یا ترمیم کنه. بنابراین مسئله فوق العاده جدی است.
خیلی. و شاید یه چیزی هم که در شاید 13 سالگی الان به فکرم میرسه، تفاوت طوری که زن با مرد در سیستم دادگاهی باش رفتار می شد و من فکر می کنم اون تفاوت رو می دیدم و چون خودم مرد بودم ولی سیستم رو دوست نداشتم، فکر می کردم یه چیزی این وسط is missing، چرا یه نفر دیگه هیچ فرقی با ما نداره، به جز اینکه به نظر من اون موقع فکر میکردم فقط مثلا موهاش بلنده یا سافت سپوکنه، چرا اون یه جور دیگه رفتار میشه باش. Just because we have more muscle we are enforcing our laws, our rules، اون چیزی که خودمون دلمون بخواد که به نفع خودمونه روی اینا. من فکر میکنم اون تا اینجایی که میتونم برگردم فکر کنم one of the most important things که دوست نداشتم ببینم، شاید کمک کرد به این که رشتم رو مشخص کرد واسم.
ببینید آقای دکتر، شما به گونه‌ای که مطلب بیان میکنید احساس و عقیدتون توشه و این نشوندنی که ماجرا درونیه، ماجرا بیرونی و خارجی جنبه مکانیکال نداره. به همین جهت هست که من وقتی تو کار با دوستان رو خط رادیو صحبت کنم یا وقتی کار تراپی میکردم، من آنچنان بهشون نزدیک میشدم که بارها گفتم من بعد از 20 دقیقه مراجعه یا مریضم رو دوست داشتم، یعنی حالا حتی فکر میکردم این چقدر زیباتر از اون اولیست که آمد نشست، این چقدر مثلا بهتر از اون چیزیست که من دیدم. به همجاز که میگن revealing create intimacy، یعنی واقعا این آشکار کردن خود این صمیمیت رو نشون میده. و بنابراین وقتی من با یه وکیل صحبت میکنم، برای من مهمه که من با کی سر و کار دارم، من با یه آدم مکانیکال پرکتیکال پرگماتیسم روبرو هستم که مبناش این هست که و مثلا مصلحت و منفعت حقیقته، یا با یک کسی که با حقیقت کار میکنه. و این موضوع فوق العاده مهمه که توی برخوردها و برداشتای اول میشه داشت. من تا در همکاری با دوستان میبینم یه عده‌ای نگران برنامه‌شون هستن، یه عده نگران قضاوت نظر من هستن، و روزی که نگران قضاوت نظر من باشن کارشون هیچ وقت درست انجام نمیده. به همین جهت از اون مطلبی که اشاره فرمودید ماجرای داخلی و درونی است که اون حال و احساسی که در شما در ارتباط با دیگران کجاست، و این پایاش برمیگرده به دو تا اصل در حقیقت محبت و عدالت. یعنی اینا دو تا پایه هست.
در مورد حتی بودن من تو این رادیو میدونی بعضی وقتا خب همیشه وقتی بیرون هستین یکی از تو میپرسه که does it respond well, do you get enough telephone calls, نمیدونم you know legitimate questions. سوالای مهمیه. خب به خاطر اینکه یه نفر میاد اینجا ادورتایز میکنه، اولین جواب من درونی اینو میگم و الان فکر کنم دارم برای همه شیر میکنم، تو می نمیدونم من درسته یا غلطه، چون اگه از نظر بیزنسی بهش نگاه کنی حتما غلطه. اولین جوابی که به خودم میدم که من وقتی میرم تو اون رادیو میشینم information میدم، and I've always done it that way. هیچ وقت نیومدم بگم دیروز فلان کسک رو نجات دادم، من attempted murderم کردم که I found him not guilty but I never talk about it on the radio. دلیلش همین نیست که بلد نیستم بگم، دلیلش اینه که گول من اینه که بیام پابلیک رو ایژوکیت کنم، خودشون اون احساسی که شما میگین شاید در من هست people will see it eventually and then they can pick and choose. من این دکتر رو میخوام، اون وکیل رو میخوام، اون چیز رو میخوام. و میگم تو حتی تو رشته خود من دوستان نزدیک خیلی دارم که وکیلن، فقط 5-6-7 تاشونن که اینجوری بهشون احساس میکنم، برای که اونا هم همین احساس رو دارن. خیلی ها تو رشته من it's just about money which is okay، اونم بد نیست، نمیگم کارشون رو بد میکنن، ولی تو رشته حقوق جنایی تازه امروز تازه برای من باز شده راستش after I hear you که یه مقدار زیادیش به این احساس رب داره. یعنی که وقتی من سر کلاسم هم بایستدم دارم درس میدم، وقتی A و B و C و D رو توضیح میدم، بعد تازه میگم forget about A و B و C و D، تو حالا چه کار میکنی راجع به این، تو میخوام ببینم what comes creativity کجاست، A B C D رو همه بلدن یاد بگیرن بیان تو دادگاه توضیح بدن یا بنویسن. Everybody writes well. اونایی که میان وکیل میشن اکثرا hopefully they بلدن بنویسن، ولی اون is not enough. oral argument از به نظر من اگه ریشش از همون که شما میگین از sense of justice مهر و محبت باشه makes a huge difference، هم برای سیستم جاستیس به طور کلی، هم برای اون وکیل موکلی که ما داریم رپرزنت میکنیم، هم برای جامعه همون. من فکر میکنم it makes a difference. برای همینه که اگه احساس مسئولیت رو هممون بکنیم تو کارمون، جامعه همون خیلی بهتر از این میشه که هست. I think.
نه حتما بگذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم و دیگه حتما نوبت از در عدالت و انصاف هم که شده نوبت روزیتا خانم میشه، ببینیم میخوان چگونه از این فرصت استفاده کنند. میشنویم پیام ها رو برمیگرد.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. فرارسیدن نوروز باستانی را به همه هموطنان عزیز تبریک میگویم و از شما دعوت میکنم که در جشن سینزه بدر امسال 3 اپریل در وودلی پارک شرکت کرده و از غرفه و اتومبیل های جدید مرسدس بنز در نمایشگاه باشکوه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
وای، این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. آنلیمیتد تاک، تکست، دیتا فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه‌های اضافی هم نداره. تازه زیرو وانوان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555
011 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. دو ماه سرویس رایگان در سال، یک ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر $20 کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از 011vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان، بیژن کهنزاد.
چاپ چاپ میگه عیدتون مبارک. چاپ چاپ یعنی سلیقه داشتن، یعنی خانه‌داری و غذای خوب خوردن. سفره هفت سین خودتون رو با محصولات چاپ چاپ رنگین‌تر کنید. خوشمزه است. چه بوی خوبی داره. خانمای با سلیقه، برای شب عید فقط چاپ چاپ بخرید. چاپ چاپ.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، کودک درون، شنبه و یک شنبه 23 و 24 اپریل از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر. محل کنفرانس وست ولی کالج در شهر سراتوگا. این کنفرانس همراه با 4 تست و آزمون دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی است. ورودی $100 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر مایکل پیمان کینگ و وکیل امور جنایی هستیم. روزیتا خانم هم که از صبح اینجا بودن 6 تا 8 بعد از اینکه نفسی کشتن به ما ملحق شدن و اینجا هستند. بعدم بالاخره بحث کمی در چارچوب مجازات شد. ایشون هم که مهربون و خوبن کنار نشستن، ولی مثل این که مطلعی بود که من نمیدونم، مثل که شاید با آقای دکتر گفته بودید یا نه.
من یه سوالم از ایشون توی بریک پرسیدم، ولی حالا که عدالت رعایت شد و به منم وقت رسید، این آزادی رو به ام دادید.
ولی آقای دکتر چیزی میدونن، justice delay justice deny، وقتی عدالت به تأخیر روبرو میشه انکارم شده و نفیم. بنابراین خیلی خوشحال نباشید، عدالت ما ای بس رو از ترسمون این کار کرد.
گفتم که عدالت خب به هر حال، ولی آزادی رو دادید، آزادی رو دادید که سوالمو بکنم. سعی میکنم خیلی با محبت این سوال رو بپرسم به هر حال آقای کیت، به خاطر اینکه یکی این که من همیشه برام این سوال برای تمام وکلا، ولی خب به هر حال شما مخصوصا کارتون خیلی خیلی سخت‌تره فکر میکنم، که اصلا چطوری آدم میتونه از یک کسی که میدونه مجرمه، مجرم ساده‌ای هم نه، بریم به اکستریم، بریم به قتل یا حتی قتل‌های زنجیره‌ای و کیسایی که واقعا شما مطمئنید 100% که این جرمو اون طرف کرده و پشیمانم نیست، حالا باید یه جوری ازش دفاع بکنید و جونشو نجات بدید یا از حقش دفاع بکنید. یکی اینه، یکی این که مخصوصا یک قاضی وقتی که، چون قاضیه که حکم آخر رو میده، چطور میتونه بعدن با خودش و وجدان خودش راحت باشه که تصمیم نهایی رو که گرفته درست گرفته. و ما خیلی شاهد این هستیم که چند وقت پیشم توی اخبار بود که یک کسی بعد 10 سال 20 سال حتی آزاد شده و متوجه شدن که اون حکمی که صادر شده بوده اصلا درست نبوده و بی گناه بوده. اون طرف چطوری با اون عذاب وجدان میتونه راحت باشه.
چه کنم هر دو سوالتون به وجدان ربط داره.
بله.
حالا در سوال جواب اولتون اگه بخوام جواب بدم، باز دوباره برمیگرده به همون احساس مسئولیت. آقای دکتر قبل از بریک فرمودن که یه مسئولیت قانونی داریم یا کانترکتی. اون که سوا از اینه که یه کانترکت امضا میکنیم با یه موکل که قراره که رپرزنتش بکنین ایشونو، ولی به نظر من اون مسئولیت کانترکتی کوچکترین مسئولیت منه. مهمتر از اون is my ethical obligation به یه نفر، یعنی مسئولیت اخلاقی فکر میکنم معنی فارسیش بشه که به یه نفر دارم. اون برا من بسیار بسیار مهمتر از اون احساسیه که بکنم که ممکنه طرف is guilty، من چجوریه یه نفری که آره دیم شاید بدونم یا اصلا میدونم که guilty represent بکنم. ما در سیستم جاستیسمون حداقل در آمریکا، من اینجوری یاد گرفتم چون من از اینجا بزرگ شدم، من اینجوری یاد گرفتم که ما سیستم جاستیسمون تقریبا سگان است. یعنی یه وکیل مدافعی هست، یه دادستانی هست که قراره این طرف رو پروسیکیوت بکنه و یه قاضی هست، هر کی نقش خودش رو اجرا میکنه. پس بنابراین اینجا نقش من نیست که بگم تو که به نظر من گیلتی میای پس دیگه بیخیال. دادستان وظیفه‌شه که ایشون رو محکوم کنه و همجوری که آقای دکتر اشاره کردن که هممون هم فکر میکنم تقریبا میدونیم و اگه نمیدونیم you're innocent until proven guilty، که البته من مطمئن نیستم necessarily is true خیلی از اوقات، برای اینکه به محضی که پرونده رو فایل میکنن برای طرف، به نظر من he's actually guilty go prove your innocence. این نظر منه.
یعنی گناهکار هستید شما، حالا برید.
به نظر من خیلی اوقات سیستم جاستیس ما طوری درست شده که به محض اینکه پرونده رو فایل میکنن بر علیه طرف، طرف is already proven guilty. چرا اینو میگم؟ البته I'm sorry to say this، اگه این حقیقت داره که یه نفر اینیسنته، و راستش همین الان تازه به فکرم رسید، اگه این حقیقت داره که هر کدوم ماها بیگناهیم تا گناهمون ثابت بشه، برای چیه که ما باید صدها هزار دلار پول وکیل بدیم که بیگناهیمون رو ثابت کنیم؟ پس اجازه بدین که سیستم جاستیس ما بهترین وکیل شهر رو، هر چقدر که قیمتشه، نه جاست پابلیک دیفندر که بیزیه با 200 پرونده، خود سیستم پولش رو بده از من دفاع کنه و بعد نشون بدن که من گیلتی ام، اگه حقیقت داره همچین چیزی. این البته اولین باری که از دهن من اومد بیرون.
ببینید آقای دکتر، چون موضوع فوق العاده مهمی است، اشکالی هم نداره در رجبش صحبت کنیم. ببینید اشکال کار همطور که در بحث قانون هم از ضروری نامطلوب بودنشه، بلا درستش همون که میفرمایید حرف درست است. ما میتونیم با دو تا اصل یا فرض شروع کنیم که انسان بیگناه مگر خلافش ثابت بشه، ولی اینکه انسان بیگناه مگر خلافش ثابت بشه قصد این نیست که الان بیگناهه، قصد این است که این آدم فعلا متهمه و بعد از یه مسیری ماجرای گناه و بیگناهیش مشخص بشه، ولی ما ناچاریم این پروسس رو بریم. حرف شما کاملا درست، همینقدر که شما یه لاسوت فایل میکنید، همینقدر که دادستان علیه شما کیفرخواستی رو صادر میکنه، در حقیقت فرض بر اینه که او فرضش بر اینه که شما گناهکارید. ای بس همطوری که روزی هم گفت، شما میدونید اصلا این آدم این جرم رو مرتکب شده، شما نمیاد بگید این جرم رو مرتکب نشده.
Correct.
شما هدفتون اثبات اون نیست، هدفتون این هست که دلایلی که قانون احتیاج داره برای اثبات جرم اینجا مسئله است، ضمناً این جرم به این شکل و فرم نبوده و بنابراین انتظار حداقل مجازات رو دارید تو حد اکثر، و بعدم سیستم گفته من نمیتونم بیام یه نفر رو بگذارم او حکم رو صادر کنه، برای که اون موقع قانون رو من وضع کردم، قانون رو من دارم تعبیر و تفسیر میکنم، اینترپریتیشنش با منه، تصمیم رو من میگیرم که اون آدم چه باید بکنه. فرض بکنید اگر وکیل مدافع نباشه، منی که متهم میشم نمیدونم چه اسناد و مدارکی رو میتونم ارائه بدم که اگر بیگناهم بیگناهی مثابت کنم. بنابراین وقتی اومدم پروی شما، شما من میگید اوکی بذار ببینیم اینا رو اونا دارن یا ندارن، دادستانی چه اطلاعاتی داره، او به شما همه اطلاعاتو باید بده، شما بر مبنای اون غافلگیرتون نمیتونه بکنه، شما بر مبنای اون حرکت کنید، برای که فرض بر اینه که شما میخواید دست باز داشته باشید، کسی نمیخواد به کسی حقه بزنی. ببینید درست مثل مسابقه فوتباله، شما در مسابقه فوتبالی که ساکری که ما میدیم، شما نمیتونید برید پشت سر مدافع یه تیم بیستید، توپ رو براتون بفرستن شما بزنید تو گل. شما باید توپ رو از مدافع اون رد کنید، ولی میشه آفساید. یعنی برای این بوده که میشه اصلا یه نفر گذاشت دم گل بشینه اونجا بیکار، یکی سری جمعیت بازیکنا که میکشن جلو، یه توپ هوایی شوت کنه بیاد اونجا، شما هستی تو گلر، از 10 دفعه 9 دفعه شو به راحتی میتونید بهش گل بزنید. گفتن این بازی این گونه نیست، تو باید امتیاز تو نشون بدی. یا حتی فرض کنید در شطرنج شما یه قرار نیست طرف رو یه دفعه ماتش کنید، شما قراره بهش کیش رو بدید، یعنی بهش هشدار رو بدید که تو خطری. نشون دهنده اینه که سیستم میخواد حداقل تا اونجایی که ممکنه باز بشه، با راه دیگه ای نداریم. ما نمیتونیم فرض رو بریم بگیریم که یک، آدم ها گناهکارن، نه هنوز ترجیح اینه که بگیم آدم ها بیگناه. دو، نمیتونیم فرض رو بریم بگیریم که یه فرد از خودش بره دفاع کنه، چون پیچیدگی قانون اجازه این کار نمیده. سه، نمیتونیم فرض رو بریم بگیریم که تو هیچ در حقیقت خطری متوجه نیست، ضرری متوجه نه. میگم اگر تو رو متهم کردن، یک کسی باید این خسارت اولیه رو بده، متاسفانه توی. و چون از 10 بار که علیه آدما لاسود فایل میکنن، 7 دفعه 8 دفعه یه خبری هست، خب میشه اینو فهمید. به همین جاست که در برخی از کشورها شما اگر یه لاسوتی یا یه شکایتی بدون پایه در حقیقت فایل کنید، میتونید به نوعی مسئولیت داشته باشید. متأسفانه در امریکا در حدی که من میگم در بسیاری از موارد نه. یعنی شما لاسوتو پرتاب میکنید و بعداً اون آدمو به زحمت میاندازید، و همینجاست که بسیاری از اوقات وقتی لاسوتی علیه شما فایل میشه، وکیلتون ممکنه به شما توصیه کنه ببین ما با $1,000 خرج کنیم که بیگناهی تو رو ثابت کنیم، بیا $10,000 به این آدم بده، با این راضی بده گورشو گم کنه بره، در حالی که ما همچین جرمی رو مرتکب شد. اینجا یه مقدار اشکالی، یعنی چرا باید فایل لاسوت، حالا بگذاریم جنبه کریمینال جرم و جنایت و جنه رو نمیگم، ولی در این موارد خصوصی آدم ها بتونن بدون هیچ مسئولیتی اون رو در حقیقت فایل کنن.
در سال 2010 من سمیناری گذاشتم برای وکلا به اسم انتای سلپ. حالا برای این مسئله که شما گفتید، چون من سیویل پرکتیس هم 17 ساله دارم سیویل پرکتیس میکنم که میشه مدنی فکر میکنم، و از جمله مثلا کارمند و کارفرما و این حرفا، و همین که شما میگین حالا تازه با سلپ، این قانونی که وجود داره در کالیفرنیا حتی سخت‌تره که جلوی یه وکیل رو بگیرین که یه لاسوی الکی فایل کنه. بهتون سعی میکنم توضیح بدم که در سیستم مدنی من میام یه لاسو فایل میکنم برای این نفر الکی، تقریبا الکی، یعنی موکل من میگه این به من چپ گفته، من این طرف رو سو میکنم. طرف قبلا میاد یه نامه برای من مینوشت وکیلش که اگر این لاسو رو دراپ نکنی، من بعد از اینکه این پرونده تموم شد برای malicious prosecution، یعنی که
میام دنبالت.
الان تا یه حدی این انتای سلپ لا جلوی این لاسو فال کردن رو میگیره. چرا؟ دلیلش هم حالا اگه بخوام به طور خلاصه توضیح بدم، برای اینکه اجازه بده که یه نفری که پرونده واقعی داره نترسه از اینکه بیاد دادگاه شکایت کنه، ولی از یه طرفی باعث میشه که هر کسی هر چیزی که دلش میخواد زود بیاد تو دادگاه فایل کنه. و دقیقاً درست میگین،
اون آدم به زحمت بیاندازه
100%، و اگه قدرت مالیتون برسه طرفو به زانو.
ببینید عزیز، این ماجرا وقتی میرسه به پابلیک فیگر بدتر میشه.
یعنی
اون موقع دیگه تازه اون سلپی هم که شما میگید ازش نمیشه استفاده کرد when you are public figure. یعنی اینجاست که آدم ها به راحتی میتونن شما را اکیوز کنن، و این مشکلی است که در این گونه موارد خودشون،
مخصوصا این که مثلا الان شما نگاه میکنین که اگر یه نفر یه نگاتیو کامنت راجع به یه پابلیک فیگر بنویسه، حتی اگه خیلیش دروغ باشه به سختی میشه باهاش جنگید. و اینه که متاسفانه به نظر من اینجاست که به نظر من مجلس یا به اصطلاح سیستم قانونگذاری ما کوتاه اومده تا حد خیلی زیاد.
ببینید اتفاقا ایالت به ایالت فرق میکنه.
بله.
یعنی فرض کنید ایالت کالیفرنیا به خاطر قدرتی که وسایل ارتباط جمعی بسته مووی اندستری داشته، آمده این وضعیت رو تشدید کرده. یعنی شرایطی به وجود اومده که وقتی شما پابلیک فیگر هستید، در حقیقت خیلی نمیتونید در مقابل ادعاهای بی خود دیگری توان یه نوع برگشت حقوقی داشته باشید، در حالی که اگر شما توی ایالت تگزاس برید یا توی جای دیگه برید، در بسیاری از موارد اونجا یه همچین اجازه ای رو نمیدن، چون شما پابلیک فیگر هستید، آدم ها به راحتی میتونن به شما حمله کنن و شما توانایی دفاع رو نه، ولی حداقل جبران خسارتی که بیدلیل بر شما وارد شده رو بتونید داشته باشید.
بله.
متاسفانه به همین جهته که من عرض کردم وقتی دانشگاه تهران جامعه شناسی حقوقی اخلاقی درس میدادم، گرفتاری ها این بود که ما درگیر موارد بسیار حساسی هستیم که این مرزها غالب اوقات به این راحتی ها نمیشه تشخیص داده بشه، و به همین جهت است که ما میریم سراغ چیزی که کمتر بده یا کمی بیشتر خوبه.
yes.
یعنی با قطعیت و قاطعیتی اصلا روبرو نیستیم، و به همین جهته که فرض بفرمایید گفتگوهای بسیاری درباره هیئت ژوری در امریکاست که آیا واقعا اینا بر اساس چه برداشتی حضور و وجودشون به ماجرای محکوم کردن یا نکردن و به میزان مجازات مرتبطه، چون باز اونا هم بر اساس یه بستا گایدلاینی میتونن تکلیف رو روشن کنن که تازه باید به یه دادم ناآگاه به مسائل حقوقی در حقیقت قاضی اون اطلاعات رو بده. به همین جهت است که ما مثل همه چیزهای ناقص انسانی با سیستم ناقص عدالت هم روبرو هستیم. به همین جهت است که دو چیز اینجا مهمه، یکی این که واقعا قواعد و قوانین تا اونجایی که ممکنه یا اصولی رو بگذاره، و دوم کسانی که دستن در کار هستن به عنوان چه وکیل باشن چه دادستان باشن چه قاضی باشن چه هیئت ژوری، تا اونجایی که ممکنه کوشششون در جهت در حالی که رعایت قانون رو میکنن بدونن اون روح قانون در حقیقت مسئله عدالته، و تازه عدالت رو هم در چارچوب ببرن که مسئله نه انسان بد بدکار بلکه به انسان بیمار گرفتار هم توجه و عنایت داشته باشه، نه در شرایط خیلی خاص مسئله اینسنتی مطرح باشه که شما بتونید ثابت کنید در لحظه جرم این فرد هیچ توانایی تشخیص خوب و بد و درست و غلط نداشته، حتی موارد دیگر رو هم به نوعی به حساب بیاره. و به اینجاست که پیچیدگی مسئله نظام حقوقی مشخص و معین میشه، و باز بی خود نیست که شما هم از سه تا قوه سیستم حکومتی، قوه مقننه در قانون رو وضع میکنه، قوه مجریه اجراش میکنه، ولی قوه قضاییه هست که در حقیقت در اون رو پیاده میکنه. ما اصلا دور اون داریم میچرخیم، یعنی بیش از هر چیزی حکومت به جهت استقرار نظم و عدالت دیگه، که البته معمولا نظم رو با زور اشتباه میکنه و بنابراین عدالت رو هم از صحنه بیرون.
ببین سوال من دقیقا همین بود که دنبال اون عدالته، یعنی مثلا فرض کنید الان فقط بر مثال بیل کازبی رو بگیم، وکیلی که داره یا وکلایی که دارن میخوان ثابت کنن که این اتفاقا نیفتاده دیگه، یعنی بیل کازبی گناهکار نیست و این کیسای ریپ صورت نگرفته. من سوالم اینه که اون وکیلی که داره دفاع میکنه و میدونه که این موکلش بیاد بیرون، احتمال اینکه این کار رو دوباره انجام بده زیاده.
حالا اونو نه، ولی ببین رازی جان چند تا مسئله است، حالا اینا بعد آقای دکتر جواب بدن، ولی بذار من یه جوری که بشنا کنم. اولا اشکال کار در یه مقدار مطالب قبلش هم هست. اگر یه دختر خانم یا آقا پسر، میدونم دوستان وکیل از جمله آقای دکتر با هم مسئله پیدا میکنه، یه دختر خانم پاشو رفت با کسی رفت از امریکا رفت اروپا، بعدم رفتن با هم تو اتاق، بعدم رفتن تو هتل، بعد برگشت بهش گفت که من میخوام رابطه جنسی با تو نداشته باشم، و اون آدم خودش رو به نوعی به اون آدم، نه اینکه به صورت کاملا فورس و اون بسلا عنف نیست، ولی به هر حال به بودن عدم رضایت
بله.
اون رابطه رو برقرار کنی،